خب سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، خواهران و برادران گرامی. یه صلواتی محبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من ابتدا یه چند تا نکته مقدماتی رو راجع به بحثی که میخوام ارائه بکنم عرض بکنم. انشالله که خداوند متعال کمک بکنه و یک آغاز خوبی رو توی بحث انفال داشته باشیم که به نظر من ستون فقرات مردمی سازی اقتصاد هست. و این تعابیری که در این ایام خیلی به کار میره و جوانای متدین انقلابی تلاش میکنن بحث مردمی سازی یا به تعبیر بنده حکم روایی مردمی که هم جنبه‌های اقتصادی هم سیاسی و فرهنگی و غیره رو شامل بشه و بتونه متضمن مردم سالاری دینی بشه، امیدوار هستم که خب از این جلسه آغاز خوبی باشه و مورد توجه عزیزان قرار بگیره، بعد از اینکه خوب رضایت خدا هم درش باشه شه. این دو سه تا مقدمه خودش خیلی مهمه. روش کلاسداری و بحث بندم به این شکلی که من حداکثر حالا در این نشست که نشست اوله سعی میکنم نیم ساعت به تیترها اشاره بکنم و توضیح بدم و تلاشم برای اینه که بیشتر به روش گفتگو بحث رو جلو ببریم، یعنی با مشارکت خود شما، اونایی که مجازی در جلسه هستن و اونایی که حضوری، هر دو. در جلسه دومم اگر توفیقی بود، فرصتی بود، مبتنی باز بر سوالات یا حالا نکاتی که به ذهنم میرسه باز یه مقدمه یه نیم ساعته به بعد دوباره گفتگو. این چیزیست که به ذهنم میرسه. امیدواری هستیم که وقت شما عزیزان رو ضایع نکرده باشیم و موجبات انگیزه بخشی برای جهاد نخبگانی شما عزیزان بشیم. ببینید، نکته اول که یک بحث معرفتی است به نظر بنده، مسئله خود اقتصاد اسلامیه. این روزها حتما دوستان دیگه در جریان زندگی روزمره هستید، از کف خیابون تا دستگاه تصمیم گیری و مدیریتی کشور، ما وارد یک جنگ تمام عیار فرهنگی و علمی هم شدیم. دیگه از اقتصادی گذشته که خیلی کاری نکردیم در 10 سال گذشته، جبهه‌های جدیدی هم برون باز شده توسط خود مدیریت کشور و این در حوزه علوم انسانی است. و متاسفانه اخباری میرسه، من نمیدونم حالا عزیزان ما چقدر در جریان این اخبار هستند، که برخی عزیزانی که 40 سال شعار اقتصاد اسلامی دادن، 30 سال دادن، امروز میگن نداریم. و متاسفانه وابسته به دستگاه رهبری هم هستن. میخوام به شما عرض کنم پیچیدگی کار رو بفهمیم. من یه خود همین رو باید برای شما باز کنم. در صورتی که خودشون متولی پیش برده علوم انسانی اسلامی بودن، امروز میگن ما یه خطای معرفتی داشتیم، اصلا اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی نداره. اینا نکته است. ایناست که بعدا شما نتیجهش رو در مدیریت کشور میبینی که دیگه اون بحث حکمروای دینی به حاشیه میره. اخیراً حتما در جریان هستید، خود حضرت آقا هم تو جلسه خبرگان اشاره کردن بابا اینجا حکومت دینیه، با دیگه به چه زبانی بگیم؟ قرار احکام شریعت پیاده شه. اصلا فلسفه انقلاب اسلامی چی بوده؟ برگردیم به این که حضرت امام چی میگفت، چی میخواست، چرا مردم قیام کردن، مردم برای نرخ ارز قیام کردن، ما رو کجا آوردن؟ وسط بیابون برهوتی ولی اینقدر قشنگ این کار ذهن ما تسخیر شده متوجه نمیشیم. همه جیبامون هم خالیه الحمدلله. از اون بر میگن حجم نقدینگی باعث تورم اینقدر زیاد شده که شما هیچی تو جیبتون نیست. تناقضات رو ببینید، یعنی هممون داریم هر روز میبینیم، ولی ریشه رو نمیتونی پیدا کنی. ریشه در اینه که اقتصاد اسلامی نداره، نباید داشته باشی، منظورشون اینه. ولی وقتی خودی ها و قزنفر ها چنین بحث رو میگن بهتت میزنه. حالا یه دی از اول لشکر کشی کرده بودن، ولی یه دفعه میبینی لشکر پشت جبه هست، پشت جبه خودیه. چرا؟ برای اینکه از اول مسئله رو نفهمیده بود. حداقل حمله بر نفهمی میکنیم، نادانی، اگه حمله بر خیانت نکنیم. حالا اسم شخص هم اگه دوستان خواستن میارم. آخر همین هفته اتفاق افتاد. متاسفانه شما آثارش رو در وزارت علوم میبینید. حتی تلاشایی هم که تا حدود زمان شهید رئیسی شد دارن اونها رو پاک میکنن. شما دیگه اسم معارف اسلامی و اقتصاد نمیتونید بیارید. دارن پاکش میکنن. یعنی سکولاریزاسیون تام تو حوزه معرفتی و اندیشه‌ای. خب حالا من یه توضیح بدم راجع به اقتصاد. اونایی که یه مقداری با فلسفه و متدولوژی علم اقتصاد آشنان میفهمن که دقیقاً اقتصاد اسلامی نه تنها داریم، تنها علم اقتصاد اسلامیه. یه ادعای بنده است. اونایی که منو میشناسن میدونن من در سن 25 سالگی که هم سن خیلی از شما بودم کتاب سیر تاریخی و در واقع روش شناسی علم اقتصاد رو نوشتم. پس بنابراین آدم غیر مطلعی نیستم از این بحث که آیا علم اقتصاد تجربی است یا نه. این کتاب رو اولا توصیه میکنم بخونید، چون به شدت امروز بهش نیاز. تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد، این سال 90 دانشگاه امام صادق چاپ کرد. این اقتصاد هم از اون سال تا حالا این البته پایان نامه فوق لیسانس بنده بوده، ولی 10-12 سال بعد چاپ شده، ولی هنوز زنده است. یعنی کسانی که واقعا میخوان بفهمن آیا اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، این کتاب 500 صفحه رو مطالعه کنن. و متاسفانه دیگه بعد از اون کتابی نداریم، یعنی هم یک کتاب و علم ما ترجیح میدادیم کتاب دیگران معرفی شه. عرضم خدمت شما که ببینید، همیشه وقتی یه سیر اندیشه‌ای شکل میگیره یه چیزی داریم به اسم مکتب که در غرب بهش میگن اسکول. درست شد؟ هم نظام سرمایه داری هم نظام سوسیالیسم و کمونیسم یک سیر تطور و تکاملی رو طی کردند، از مکاتب فکری آغاز کردند. این یه چیز اتفاقی نیست که یه دفعه بپریم بگیم مثلا پوزیتیو اکونومیکس، علم اقتصاد تجربی است. اول مکتبه که در اون فضای ارزشی، جهانبینی، ایدئولوژی شکل میگیره. این در علم اقتصاد، یعنی بدون پشتوانه مکتب چیزی به اسم علم وجود نداره. این اولا. وقتی شما میگی مکتب سرمایه داری، یعنی حاکمیت عامل سرمایه بر همه مناسبات تصمیم گیری اقتصادی، بر همه فرایندهای تولید و غیره. همینطور هم در مورد کمونیسم. پس ما یه مکتب داریم اولا، یه نظام داریم که نظام کارش چیه؟ من رو خیلی خلاصه میگم، البته کلاس ما این کلاس نیست، ولی من فکر میکنم این شبهه باید دفع بشه تا بعد وارد بحث انفال بشین. این شبهه خیلی خطرناک ویروسی است که تو همین هفته گذشته به مناسبت حضور بنده، من اون شخصم کاملا میشناسم، از قدیم هم میشناختم، متاسفانه جهل است. حالا اگر نگیم برنامه است. پس ما یه مکتب داریم که دقیقاً ارزشی و مبتنی بر ایدئولوژی و جهانبینی متفکره، یا متفکرین یا در یه جامعهی به مرور زمان جا میفته. بعد یه نظام داریم که نظام در واقع اون مجموعه اندیشه مدونی است که مبتنی بر مکتب زمینه های طراحی و تبیین روابط اجتماعی رو فراهم میکنه. یعنی اجزایی داره، عناصری داره، برای شما توضیح میده. و تمامی نظام های اقتصادی نظامهاشون رو مبتری بر مفهوم مالکیت شکل میدن. حقوق مالکیت. مفهوم مالکیت مثلا در سرمایه‌داری چیست؟ خب در سرمایه‌داری مالکیت خصوصی مطلق وجود داره و لذا ختم میشه به انحصارات مطلق. در تفکر مارکسیستی مالکیت دولتی حاکمه و لذا اشخاص اصلا مالک چیزی نیست. خب در تفکر اسلامی چیست؟ کشکدام. ببینید پس بحثی به اسم مالکیتی، بحث کلیدیه، اصلا تو جامعه ما جاری نمیشه، تو دانشگاه ما مطرح نمیشه، تو حوزه ما هم که گذاشتن کنار، میگن دورش گذاشت، اونا هم نگران ناترازی هم. کار حوزه طراحی نظام بوده برای حل مسائل اجتماعی و سیاست گذاری، ولی الان چی کار میکنه؟ الان اونم همراسته با دانشگاه میگه ناترازی بنزین داریم. مشکلش دیگه انفال نیست که دقیقاً آیات قرآنه. ببینید وقتی بازی به هم بخوره، هیچکی نقش خودش رو درست بازی نمیکنه، اینجوری میشه. درست؟ خب بعد از نظام ما چیزی داریم به اسم علم یا ساینس، که حالا الان به علوم تجربی بیشتر ساینس گفته میشه و بعد این رو تعمیم دادن به علوم انسانی. در سطح علوم انسانی اساساً ذاتاً تجربی نیستن. یک. علوم اسلامی یا علوم انسانی به تعبیر یا علوم ارزشی اساساً ایدئولوژیکن. این ادعای من داره بنویسید هر جمع خواستید پخش کنید. چون مبین روابط حقوقی انسان‌ها و نهادهای اجتماعی هست. لذا این که ما بگیم تصور بکنیم چون علم اقتصاد تجربی است پس اسلامی غیر اسلامی نداریم، اولا تجربی نیست، اما به تجربه احتیاج دارد. معنی این که مثل این که شما یه اتومبیل می‌سازید میگی به چرخ هم احتیاج دارد، ولی آیا اتومبیل چرخ است؟ این مغلطه است که داره اتفاق می‌افته. اقتصاد تجربه نیست، اما به آمار، رقم و مشاهده احتیاج دارد. مثل هر چیز دیگه. آیا علم پزشکی اون تجهیزات پزشکیه؟ نه، از اون ابزار استفاده میکنه برای تحلیل و جنبندی و سیاست گذاری. اما اینو کردن تو کشور مطلق. هر روز هم داره تو این به اسم ریاضیات و مدل‌های ریاضی جا میفته که اقتصاد این است. این دروغ بزرگه، این فریب بزرگه که دکتر درخشان به خوبی کتاب فریب بزرگ رو نوشت. بخونید اینا رو. این یک فریب بزرگ. یه بگونم یه سال دو سالی از چاپ شد. عرضم خدمت شما که پس اقتصاد به عنوان یک علم انسانی برای طراحی و نظام سازی و برای حل مسئله به تجربه و مشاهده احتیاج داره. حالا گیرم میخوام از این بریم جلوتر، اصلا گیریم علم اقتصاد تجربی است. خب تجربه چیست؟ سوال بعدی. تجربه یک مقوله به تشکیک، مفهوم تشکیکیه که در نزد خود متفکرین غربی ده ها معنا داره و در ایران که میاد باز یه معنای ریجید محدود ریاضی کمیش اطلاق میشه. ما شخصی داریم به اسم هنری مارگنو، حالا فکر میکنم در این زنده نباشه، یه فیلسوف اقتصادی اشاره میکنه که اصلا تجربه یعنی معرفت درونزا، یعنی ادراک عقلیه شما که دقیقا برمیگرده به التزام قلبی شما و رضا ارزشیست. یعنی من تجربه در علوم انسانی من که انجام میدم ارزشیست و وقت چیزی ارزشی شد پس اسلامی و غیر اسلامی دارد، چون مبتنی بر جهان بینی است. حالا فرض میکنیم، جالبه براتون بگم، خیلی جالبه، فرض میکنیم که نه، اتفاقا تجربه هم به معنای مشاهده عینی واقعی است. تازه باز اینجا عذر میکنیم و علم اقتصاد یک علم تجربی به معنای مشاهده کمی واقعیات است. خب اینجا یه مشکل دیگه وجود داره. متفکر اقتصادی وقتی یک عینیتی رو مشاهده میکنه قضاوت های متفاوتی داره که اون هم باز ارزشی است. استرنام بهش میگم value judgment، که من خواهش میکنم این کتاب من حتما دوستان مطالعه کنم. من تکلیف شهری خودم میدونم که بحثا اینجا شروع کردم و اصلا نیومده بودم برای این. منتها جوانه خیلی بی اطلاع از این مبانی و متاسفانه فضای رسانه ما، حتی رسانه علمی ما، اصلا به این بحثای کیفی و کلیدی نمیپردازن. دانشگاهی که تمام کارش. خب پس گونار میردال باز یه فیلسوف اقتصاد غربی، ما اصلا شرقی ها که هیچ مثال نمیزنیم، اشاره میکنه عینیت و واقعیت مالا مال از ارزش هاست. اصلا ما واقعیت خام نداریم. الان یه چیزی تو ایران رو افتاده به اسم حکمرانی داده ها، شنیدی؟ اینا همه فریبه از نظر بنده به عنوان متفکر، فرافکنی برای گم کردن ذهن دانشجوی متدین انقلابی تمدن سازه. حکمرانی داده ها چه مگه داده به تو حکومت میده؟ حکم که به نظر من اصلا خود کلمه حکمرانی که وارد ادبیات ما شده فریبه. خود کلمه حکمرانی کجا اومد؟ یه همه میگن حکمرانی میدونید یعنی چی؟ تابع اون اندیشه گود گاورننس غربی است که به مفهوم واقعیش اینه که مردم یه مش بردن بعد به اینو حکومت کنی. آیا تفکر سیاسی و حکومتی اسلام اینه؟ ولی بکن حالا بذار بحث من تموم شه بعد تو سوال جواب بگید، اشکال نداره. متوجهم تو گفتی و فهمیدم، ولی بذار تو بخش سوالا فعلا سوالا رو همجوری پردازش کنم بنویس، میخوام اتفاقا گفتگو کنیم. خب ولی متاسفانه میاد اونم حکمرانی داده ها، دیتا گاورنس، اصلا یه کلمه انگلیسی هم میسازن شما بختت میزنه، یه چیزی سحرآمیز رو میارن جلو چش شما قرار میدن. این جذابیت مگه شعبده بازه چیکار میکنن؟ توش حقیقتیه؟ نه، ولی چشم شما رو تسخیر میکنه. تو علم هم همینه، درست شد؟ خب بعد شما میای نگاه میکنی، خب آقا این داده بدون مبانی، خب هر مبنای تفسیر خاصی از این داده به شما خواهد داد. پس معلوم میشه که ما یک را یه پزشک، هم شما یک بیمار رو جوره 10 تا پزشک بذار دیتاهای واحد هم بده، قضاوتشون متفاوته. چرا متفاوته؟ به خاطر عقبه علمی و فکری و نظریشون و فروزشون و دیتاهای که میگیرن میره تو دستگاه تحلیلیشون، خروجی های متفاوت میده. حالا شما میگی آقا به تکرار دیدیم این پزشک، تازه اصلا کاملا علم به یه معنا تجربی است پزشکی، درست شد؟ حالا به معنی مدرنش، خب اونجا میبینید تفاوت نظریات وجود داره. پس چطور شما اجازه نمیدی به یه متفکر اقتصاد اسلامی حرف دیگری غیر از پوزیتیو اکونومیکس شما بزند؟ پس شما یه دیکتاتوری بازار و دیکتاتوری اندیشه غرب داری تو دانشگاه تزریق میکنی به دانشجو، که این از تو جزئی نیست. من حالا با اون یه خاطره عرض کنم بحثمون رو از اینجا عبور میکنم. من یه موقعی خیلی سال پیش رفتم یه جایی که محیط مذهبی بود درسی بدیم راجع به اقتصاد اسلامی. اونجا من به دوستان گفتم که شما صبح تا حالا چند بار به وجود خدا شک کردید؟ خیلی بالا شوخی و اینا. دیدم یه چند تا دانشجو خندیدن. خب معلوم میشه شک کردن دیگه که اصلا خدایی هست یا نه. بعد پرسیدم، خب چند تاشو گفتم بله، خب شک دیگه، برای همه تو ذهن رو پیبوده. گفتم خدا وکیلی راجع به صحت نظریه بازار چند تاتون شک کردی؟ که اصلا بازار وجود خارجی داره یا نداره؟ هیچکی. چون بوت بازار رو برای ما تراشیدن تو حوزه اندیشه و ما داریم اونو میپرستیم. همش میگه عرضه با تقاضا همه چی رو تعیین میکنه، حتی سرنوشت مملکت رو. ببینید اینا رو بهش میگیم فریب بزرگ. و اگر یه دانشجو، یه محصل، یه استاد توجه نکنه تو این میدان اندیشه وارد شه، چه جنایت تاریخی رخ میده که داده. الان ما آخرای نبردیم با این جریان سکولار به ظاهر علمی. متاسفانه حوزه ما هم تو این زمینه نوآوری خاصی نداره و اغلب ساکت، بعضی جاها هم تایید میکنه. بنابراین این مقدمه خیلی ضروری. حالا پس ما چرا داریم به لحاظ معرفتی بحث انفال میکنیم؟ انفال مگه کجا اومده؟ خب بحث اقتصاد انفال به عنوان یه مکتب فکری آیا میتواند مطرح شود؟ بنده میگم بلی، ولی نظام فکری ما میگه نه، چون تجربی نیست. درست درزم؟ خب اینکه آیا ما به عنوان مسلمان، به عنوان حکومت اسلامی، به عنوان جمهوری اسلامی آیات قرآن رو قبول داریم؟ اصلا خداوند نعوذ بالله اقتصاد میفهمیده؟ اصلا معاش مردم براش اهمیت داشته؟ پس چرا میگه ما من دابت الا علی الله رزقها؟ برای چی گفته؟ برای چی گفته و الارض و اهل الانام؟ نمیفهمیده؟ خب من به عنوان متفکر اقتصاد اسلامی، به عنوان مسلمان، به عنوان مدیر جمهوری اسلامی، به عنوان مکتب انقلاب اسلامی اصلا حساسیتی دارم به این آیات الهی یا اینا؟ اگه اعتقاد نداریم خب راحت کنیم، باشه، جور دیگه میشه تفکر کرد و برنامه ریزی کرد، نظام سازی کرد تره. ولی اگه میگیم که این وحی است، کلام خداست برای بندگان، ما میتونیم بهش بی‌تفاوت باشیم؟ وقتی میگه آقا ربا حرام است، ما میتونیم ساده کنارش عبور کنیم؟ ربا دقیقا راجع به معاش مردم، راجع به اقتصاد. وقتی میگه ثروت به دست اغنیا نچرخد، قبول داریم خداوند حکیم بوده یا نعوذ بالله اونم چیز سنتی قدیمیه؟ علم پوزیتیو نوآورانه. خب ببینید ما چرا الان تو دانشگاه ما این مبانی تدریس نمیشه؟ یه دانشجو بفهمه که اصلا خود پوزیتیو نورماتیو اکونومیس یه فریبه که ابتدای قرن 20 اتفاق افتاد. جان نویل کینز این کارو کرد به خاطر اینکه همشون 500 ساله میخوان به خدا بجنگن. بعد ما اومدیم حکومت خدا بر زمین رو جاری کنیم، قرآن رو گوشیدیم گوشیم کنار، بگیم اقتصاد اسلامی نداریم، راحت باشید عزیزان من، راحت باشید. نتیجهش این فقر و فساد و تورم و گرفتاری و انحصار و مافیا، این نتیجه عدم تمکین در مقابل آیات الهیه. وقتی شما، من همین امروز صبح جایی بودم، یعنی واقعا زمین نظام بانکی ما بی نظیر ترین نظام ربوی پولی جهانه. این به خاطر اینکه اقتصاد اسلامی علم نیست. توته اینجاست. خب حالا ما میخوام وارد بحث انفال شیم. این بحث انفال یه بحث اثباتیه، یعنی ما میخوایم بگیم اتفاقا ما مکتب اقتصادیمون انفاله. خداوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله، و بعد ادامه آیه. همین سه چهار تا کلمه یعنی از نظر من یه مکتب فاخر و جهانی برای اقتصاد امام زمانی. همین که ما توی این تفکر در واقع مالکیت منابع اولیه و تمامی ثروت عمومی رو مالکش رو مردم میدونیم. اقتصاد اینجوری مردمی میشه، جنگل‌ها، دریا، زمین، معادن، منابع و حتی تمامی فرصت‌های عمومی مال عموم مردمه. خب حالا از اینجا بعد می‌فهمید داستان چقدر برعکس میشه و نگاه خداوند کریم نسبت به اینکه چگونه باید زندگی کرد یا زندگی صحیح، چه شخصی، چه فردی، چه جامعه اجتماعی، چه خانوادگی، ما از کجاست که داریم می‌خوریم؟ برای اینکه مالکیت عمومی نیست، حقوق مالکیت بحث نمیشه، اصلا خارج از علم محاسبه میشه. درست شد؟ اقتصاد انفال در واقع همچین نقش رو بازی میکنه که به شما میگه آقا ما بایستی منابع طبیعی رو و فرصتهای برآمده از اون رو، حالا اینجا بین فقهای ما اختلافه، البته من اینجا بحث انفال رو نمیخوام از منظر فقهی نگاه کنم که اونم جای خودش محترمه، جز احکام معطله است، اصلا توجه نمیشه بهش. اخیراً چرا یه تحرکاتی در حوزه هست که حالا شاید خود من در اون نقش داشتم که یه گروهی در قم تشکیل شده دارن رو بحث انفال جدی کار میکنن، این هست و از این غفلت انشالله بیرون بیایم. ولی مهمترین بحث انفال بحث حقوق مالکیت مردم که خداوند میفرماید والارض وضعها للانام، همه، یعنی اگه در ایران 80 میلیون ایرانی داره زندگی میکنه، حق مساوی دارن به زمین، حق مساوی دارن به نفت، حق مساوی دارن به معادن مس، حق مساوی دارن به، خب اگر این حقوق اعطا میشد ما الان فقیر داشتیم؟ ما الان این همه بزهکاری اجتماعی داشتیم؟ پس معلوم میشه که اگر بحث عدالت میکنیم، میخوایم تو حکم رواییمون عدالت رو برقرار بکنیم، اولین شرطش اینه که حق مردم بهشون اعطا شه و اون مالکیت عمومیه، مالکیت مشاییه. همه از این بحث فرار میکنن. این بحث بسیار خانمان برانداز، ولی من امروز گفتم شروع میکنم، انشالله که عاقبت شهادت ما باشه. خودم شروع برای شما باشه. آدم برای هر کی دعا میکنه به خودش برمیگرده. خب من عرضم اینه که پس یه نهضته عزیزان، ببینید برادر، این یک نهضته که ما، این یک حقیقت مسلم قرآنی که حتی در قانون اساسی به صراحت بهش اشاره شده. و من تعجب میکنم، من یه بار خدمت های عزتخواه گفتم، بودم آقا 45 سال ما مجلس داریم، این نمایندا میان همه قسم میخورن، هیچ کدوم عمل نمیکنن. اصل 45 جزء قانون اساسیه؟ 48 چی؟ 43 چی؟ چرا 44 خوب پیاده نمیشه بچه ها؟ برای اینکه 45 توجه نمیشه. فقط میریم سر واگذاری و غارت منابع در اختیار خواص و انحصارات و خصولتی ها و هرچی. خب معلومه این فساد اقتصادی همه جوری میگیره. ولی اگه واقعا حق به حق دار داده میشد، چیزی به اسم تعارض منافع وجود داشت؟ این چرت و پرتایی که میگن تعارض منافع ریشش مورد دزدی اموال و منابع مردمه، اون اینو درستش کن، تعارض منافعی نیست. متوجه نرزم؟ 45 سال نفت میفروشیم، پولش کجا میره؟ مال کیه؟ کی داره جویش تصمیم میگیره؟ به یه کلمه ولایت خودشون رو ولایت رو کردن ابزاری برای غارت ما. عذر میخوام میگم، در صورتی که ولایت هدفش چی بود؟ تخصیص عادلانه منابع. این کارکردش تغییر پیدا کرد. خب ما اگر بحث انفال میکنیم، میخوایم از توش علم درست کنیم، علم اقتصاد اسلامی که مبناش بر حقوق مالکیت عمومی و مشاییه، که مبتنیه بر حق حیاته. یعنی هر مؤمن دابتن الا علی الله رزقها، یعنی خداوند خودش رو مکلف کرده که روزی همه بندگان رو از زمین تامین کنه. این همه آیات داری، سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اینو برای چیه؟ که من این شما رو آفریدم، در این زمین رها نکردم، روزیتون با من. اتفاقا تو بحث اقتصاد خداوند همه جمع، تو بحث رزق، مگه ما کم آیه داریم راجع به رزق و روزی؟ مگه رزق یعنی پول؟ رزق یعنی فرصت هایی که خدا در معاش شما، در زندگی شما، از سخت افسار و فرصت های غیر اینها قرار داده که شما اینا رو استفاده کنی، روزی تامین شه، یه زندگی دنیا و آخرت شما رو باید تامین کنه. اصلا شما اومدید تو این دنیا که دنیا و آخرتت هر دوش موفق و رشد آفرین باشه، بعد شما رو اسیر کردن به سند بیسی رشد پایدار. ببینید چجوری با این تئوری ما گول خوردن. این که میگم مراکز تصمیم گیری مون گول خوردن. حالا جوان ها که بندگان رو خدا یا مردم عادی و عامی که تقصیری ندارن، ولی نظام تصمیم گیری ما وقتی نشسته تو مجلس میخواد قانون بذاره، نگران ناترازیه، که هرچی هم نگران ناترازی میشه ناترازتر میشه، برای اینکه مبانی رو رها کرده. یا نگران اصل 45 قانون اساسی که 45 سال معطله، که حقوق ناس توشه. خدا رحمت کنه شهیدیس رو، میگفتن آقا این چی، ما حقوق چی رو دنبال میکنیم؟ یه جمله داشت خیلی خوب بود، بارها میگفت، در واقع ناشی از عدم انجام تکلیف بود. خب آقا شما بیدید تمام نماینده مجلس محاکمه بفرمایید، چرا اصل 45 قانونش تغییر نمیشه؟ چرا لایحه 8 نوشته نمیشه؟ چرا نهادهای مبتنی بر اون شکل نمیگیره؟ چرا وزارت خونه بر اساس اون باز طراحی نمیشه؟ بنیاد ملی انفال اشکالی داشت ایجاد میکردید که حافظ حامی مالکیت عمومی بود، چه اشکالی به وجود میمد؟ نقش سازمان برنامه در طراحی و مدل سازی برای رسیدن حق مردم به دستشون چیست؟ هزاران سوال داریم، نه یکی دوتا. اینا مسئله اساسیه. این که شما در کشور ناترازی گاز داری، انرژی داری، برنار معلوله، علت در اینه که در منابع ناعادلانه و انحصارگرایانه در اختیار خواصه. چه کسی حق میده به این همه وزارت خونه زمین ها رو بگیره، حصار بکشه، بگی مال منه؟ این اینجا مشکله، از اینجا ناترازی آغاز میشه. ولی منابع به اندازه کافی و به اندازه لازم خداوند برای ارتزاق متوازن بشر قرار داده. حالا ما با فرض مرز جغرافیایی میگیم آقا زمین های ایران در اختیار ایرانی ها و نسل ایرانی ها، ولی در اینان مرزی وجود نداره تو تفکر دینی، درست شد؟ خب حالا ما عرض ما اینه، اگر ما فرض رو گذاشتیم به اینکه انفال به عنوان یک مکتب علمی تئوری سازی شد، نظام سازی شد و نهادهای مرتبط خودش رو ساخت، آرام آرام تحول اتفاق میفته. در واقع دیگه شما بعدا سوال میکنه خب شرکت مرینف اینجا چی کاره هست؟ مالکیت دیگه، مالکیت قدرت میاره، ولی الان در خیر کیه؟ کی داره برای بحث انرژی تصمیم میگیره؟ بعد میگه آره بریم تو بازار ببینیم قیمت بنزین چنده، یارانه پنهان هم داریم بهتون میدیم، همیشه هم تو سرتون هم میزنیم، دندتون هم نرم، چون نمیدونیم ماجرا چی هست، زر کجا میخوریم، بحث مالکیت میخوریم که مردم نباید تو این زمین آگاه بشن. چرا بحث اصل 44؟ واقعا یه سواله. این همه رئیس جمهور اومده رفت ولی یک بار اسم اصل 45 نمیاره. چیه؟ آقای بهشتی طراحی کرده که خدا رحمتش کنه، ما اونجا صلواتی برای روحش بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ایشون هم کمونیست بوده. تمام، تموم شو. با آیات قرآن شو کنیم، نعوذ بالله خدا هم که کمونیست بوده، حضرت علی هم کمونیست بوده. این چه تحلیلی احمقانه ای انصافا؟ هیچ کس هم خودش سوال نمیکنه. اصلا بگی فرزن این قانون اساسی ما کارایی لازم رو نداره، عوضش کنید، ولی تا زمانی که هست میثاق ملی همه قوانینش همه اصولش این هم 100% باید پیادش. این مطالبه شما جوان هاست، اینو مطالبه کنید، نرید دعوا کنید سر این که قیمت خودرو چنده، ایران خودرو سر کارین بچه ها ببخشید، ایران خودرو واردات بکنیم یا نکنیم، شیاراست هر دوش غلطه. اون موقعی که اومدن تصمیم بگیرن برای ایران خود و در واقع خودروسازی در ایران که بوده مثلا 30 سال پیش بوده، برید اونجا رو مطالعه کنید، اقتصاد سیاسیشو ببینید اون موقع، بعد میفهمید چه خبط های بزرگی رخ داد که امروز به این اتومبیل و با این وضعیت. اینو چون نمیبینی هی دهما رو بردن سر یه چیزی مثل یه تئاتر میمونه، هی داریم تو سرکله میذاریم، یه عده طرفدار وارداتن یه عده مخالفن، با چیو حل میکنه؟ تا حالا چه مشکلی رو ما بعد از 45 سال برای اقتصاد مردم حل کردیم؟ تورم، مسکن و بهداشت و برای اینکه توی چرخه باطلی هی داریم میچرخیم. چون ساختار مالی ما رباست، خداوند فرمود چی؟ یمحق الله الربا، یعنی نابودتون میکنم. همین که آرم الله گوشتی بالاش یعنی حکومت دینی شد، ساز و کارت بعد مبتنی بر حکمرانی دینی باشه، یا این آرمو بردار. نفاقه، وفاق نیست، نفاقه. ما هیچ دغدغه‌ای برای پیاده شدن احکام دین نداشتیم متاسفانه، ما رو بازی دادن خیلی همون، و یه دم خب هوشمندانه این کار رو میکنن، یه دم یه دفعه میگن اصلا ما اقتصاد اسلامی نداریم از اول، اصلا یه دفعه دیگه پس رو میزن انقلاب اسلامی هم نداریم از اول، اونم بی خود داریم میریم این مسیر رو. خب بنابراین من حالا این نکاتی که عرض کردم باشه به عنوان مقدمه، حالا اگر سوالی هم شد میریم جلوتر. مثلا یه مثال بزنم که ذهن آماده بشه. اگر فرض کنیم اقتصاد ما مبتنی بر انفال باشه، وضعیت پول ما چی میشه؟ سوال دیگه. همین پولی که اینقدر بی ارزش و بی هویته خیلی بامزه است. کل بانک مرکزی وظیفش حفظ ارزش پوله، خودش اومده وسط نابودش میکنه. واقعا این سوال شما هست یا نیست؟ اصلا طبق همین علم پوزیتیو اقتصاد حرف بزنیم، طبق مصوبات خود آقایون بگیم، شما رو گو اصلا مأموریت اصلی بانک حفظ ارزش پوله. شما بفهمید کدوم بانک مرکزی بعد از انقلاب کاری کرده؟ افتخار میکنه که قیمت ها بره بالا و ارزش پول ملی بیاد پایین، شده صراف دلار. بعد میگه اقتصاد ما چرا دلاریزه است؟ خب تو داری میکنی، حالا اگه پول شما مبتنی بر انفال بود چی میشد؟ یه اقتصاد دیگه ای بود. من طبق یه محاسبه ساده به شما میگم که بهتتون بزنه، اگر پول ما پشتوانه قدرت اقتصادیش انفال ملی ایران بود، حداقل هر یک ریال 7 دلار بود. هر یک ریال، یک ریال، اصلا ریال میدونی چیه؟ شما دیار رفته دی اصلا توی عالمی بزرگ شدی میلیاردی فکر میکنی. یه ریال 7 دلار بود حداقل، شاید هم بالاتر. الان 1 دلار 700,000 ریاله. این اتفاق چگونه رخ داده؟ حالا خدا خیرت بده، یه آنلاین شما ببینید عزیزان من، ببینید این یه دفعه بعد این کی داره این مأموریت رو دنبال میکنه؟ به قول آقای قالیباف چند وقت پیش میگفت علت تورم پاستوره و میرداماده و بهارستان. نزدیک شما این شعور تحلیل اقتصادی رو چرا یه تصمیم گیری ما نداره یا نمیخواد داشته باشه؟ همه چی رو میخواد مکانیکی ببینه که تازه اونم نمیبینه. نمیشه اینجوری کشور داری که عزیزان من. رفت اسلام، ما که لیاقت نداریم مثل از تمام فریاد رو زنیم، ولی این واقعیت های شماست. کشوری که اینقدر توش میتونست قدرت داشته باشه و تکیه کنه برای همچین اقتدار دینی و ملی، به روزی افتاده که 1 دلار معادل 790,000 ریال، دقیق بگو حالا مرکز مبادله یا میگن 660,000 ریال، یه خوره میگن تخفیف بده چون ما داریم بازارسازی میکنیم، داریم توافقی، یک چرت و پرتایی که اصلا معلومی از کدوم مریخ اومده. و من یقین دارم که از بیرون به تصمیم گیران اقتصادی ما میخندن با چه تناقضی ما داریم سیستم سازی میکنیم و جامعه داری میکنیم. هر روز همین کلاف داره پیچیده تر میشه. نمونهش آلودگی هوای تهران. حالا ما تو اینی که من گفتم تو اقتصاد، تو شهرسازیمون هست، تو فرهنگمون هست، تو همه جا همین مشکل هست، تو نظام روانشناسی و مشاورمون هست، همه جا سکولاریزم آوردیم داریم بهش عمل میکنیم، از توش میخوام خدا بیاد بیرون، تقوا در بیاد. این تناقض عزیز من ریشش در همون نگاه به علم که ابتدا اشاره کردم. آقا هر من راجع به روانشناسی که متخصص نیستم، ولی یه جمله به شما بگمش فکر کنید. ما همین مشاوره های کردن دختر پسر ها میرن که به جای اینکه دختر پسر من برسونن هم جدا میکنن و 1000 مفسده به نظر من تولید میکنن، حتی اونایشون که مذهبی هست. میدونیش از کجاست؟ به خاطر اینکه مبنای روانشناسی در غرب بر چیه؟ بر عقل، بر روحه؟ اصلا اعتقادی به روح داره؟ همه روانشناسی دینی مبتنی بر روحه. انسان به روح تعریف میشه، انسان حیوان نیست که، ولی اون حیوان رو انسان حیوان فرض میکنه، برای حیوان روان و غریزه، بر اساس اون به تو مشاوره میده. تو هم یه آدم مسلمان متدین میگه بابا اسلام گفته هم جدا نشید، میگه نه بشید، مشاور گفته، مشاور علم است. ببینید با این کلمه علم چه بلایی به سر اسلام و مسلمان ها آوردن. حالا میگیم تمدن اسلامی یعنی فرار از این مبانی، از این زندان اندیشه ها. ببینید من میخوام بگم، اشاره کردم اول صحبتم، همین مثال پول رو ببینید. حالا بریم تو بحث تولید. آقا شما اقتصاد رو به سمت انفال ببر، کویر لوت ظرف 10 سال آباد میشه. یه مثال دیگه بزنم که چقدر تغییر میکنه. زمان آقای احمدی، من چون درگیر همه این مسائل بودم، هم تو دولت ها بودم، میدونم هم که امروز به اذن الله شاید بریم کنار شهید بهشتی یواش یواش. حالا انشالله. ولی بخوام بگم بچه ها، عزیزان من، جوان ها، ما پیر شدیم ولی میفهمیم چی داریم میگیم. داریم بهتون هشدار میدیم، اگر قیام نکنید ان تقوموا لله مثنا و فرادا، شما جواب شهدا همینجوری که روی صندلی نشستید رو نمیتونید بدید. هیچ تکیه نکنید به مسئولین. من عذر میخوام، حالا ممکنه بید بیاید آقای ظریف رو پخش کنید ضد رهبری حرف زد، ضد نظام حرف زد. نه، من دارم به اون هسته مرکزی انقلابی متدین میگم. باید نظام و مردم ارادهشون بر رفتن به سمت گام دوم انقلاب برای تمدن اسلامی تغییر کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اراده باید تغییر کنه، خدا کمک میکنه. اراده ها باید بیاد، عقربه ها و جهت ها باید بره به سمت کعبه. الان نیست، به سمت واشنگتنه. مگر در آمریکا میگیم برای رو به کاخ سفید نماز میخونیم. این داستان زندگی ما شد، درست شد؟ این تناقضه. با تناقض هیچ سیستمی پایدار نیست، هیچ سیستمی خلاف عقل بیانه. که شما یه سیستم متناقض درست کنم، ازش توقع حرکت متوازن داشته باشه، نمیشه. اگه گفتیم لا اله الا الله باید پاش بایستیم. تا لا اله حرم نگید الا الله هم نمیتونید بگید. یعنی باید در قلبتون احساس شرک به کفار شکل بگیره تا خداوند کمکتون کنه، الا الله به زبانتون جاری شه، یعنی به فکرتون. من یه جمله آخر بگم، میخوام عرض بکنم داستان مسئله شناسی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره و غیره، حتی معماری و همه مسائل اجتماعی که الا ماشاءالله هست، سلامت، بهداشت، هر چی شما میگید، این با روی کرده اقتصاد انفال متحول میشه و تک تک این رو باید بازسازی کنیم، بازآفرینی کنیم، ساختار مدیریت. آیا اصلا اون موقع شما دوباره برگرد راجع به قانون اساسی بحث کنید؟ آیا تفکیک قوا قبوله یا نه؟ ساختار قدرت باید مردم میشه. ما در نظام اسلامی یه ولایت داریم، یه مردم، باقی ابزاره. وظیفه ولی هم این است که جامعه رو هدایت کنه به سمت الله و نیازهای طبیعی و مادیشو به نحوی طراحی کنه که توش عدالت باشه. حالا اسم این انداز شما غیر علمه؟ باش، علمه؟ باش. ما که اسیر الفاظ نیستیم که، ما خودمون رو اسیر بازی ها بکنیم. آیا به ما گواهی میدن اینجا بریم بیرون؟ دستشون درد نمیدن، بازم دستشون درد نکن. یه محفلی گذاشتن چهار تا حرف حساب صادقانه با هم بزنیم، با هم گفتگوی اندیشه‌ای بکنیم، ولی در بستر فضای دینی و الهی. ما مسلمانیم، ما میخوایم بنده خدا بشیم نه بنده شیطان. خب این فرض رو قبول دارید؟ با هم بحث اقتصاد اسلامی میکنیم. اگر میخواید نه بنده شیطان باشید، اصلا تو این حوزه وارد نشید، چون هم ما عذاب میکشیم هم شما. باید تکلیفمون رو یه سره کنیم با تمدن غرب، با سکولاریسم. اونا 500 ساله دارن با خدا میجنگن، ما میخوام بنده خدا باشیم. آیا ما حزب اللهیم یا حزب شیطان؟ انتخاب ما کلیدیه، این فرض اول. اونایی که گفتن ما حزب اللهیم بیان تو گروه ما، همین حزب الله اندیشه ای فکری بیان. من به شما عرض میکنم ورود ما به بحث اقتصاد از انفال، پایه ای ترین امر که به صورت گسترش مالکیت و قدرت بخشیدن به توده مردم و به خصوص محرومین و مستضعفین احیای اقتصادی رخ میده. ما اصلا چرا باید فرق داشته باشیم؟ از این بر میگیم آقا ذخایر ایران 7 برابر متوسط جهانه، از اون بر میگیم آقا ما 1% مردم دنیاییم، از اون بر آقا داریم همینجوری تو 80% فقیر تولید میکنیم. نمیخونه اینا با هم. یه جای این سیستم معیوبه، یه جای فریب رخ داده، اصلاحش کنیم. ما دشمنی نداریم با زحمت کشای نظام و مدیریت نظام. اشکال ما اینه که اصلا شما مبنایی فکر نمی کنید، همه چیو ریختید به هم، همش میگید حالا این بحث باشه بعدن، الان زمانش نی، دوران استراره. بنده خودم شخصا 25 سال پیش با مرحوم موسویان که همه میشناسید ایشونو، تو بحث بانکداری بحث کردم، گفتم آقا تو قبول داری این ساختاری که امضا کردی شبه ربا توشه؟ گفت بله. این خدا شاهد روز قیامت هم همدیگه محاجه میکنه. گفتم پس چرا شما امضا میکنید؟ این سیستم رباست، چرا میترسید بگید رباست؟ جواب خدا رو باید بدید. فأذن به حرب من الله و رسوله، هیچ آیه‌ای به این تندی ما نداریم الا در مورد ربا. ربا یعنی بازی با پول، کاری که بانکای ما دارن میکنن. یعنی هیچ کار پشتش نیست، تولید نیست، فریبه. نرخ سود سپرده‌های قطعی، خب این تولید رو میخوابونه، هی هم نرخش رو بر بالا، چون میخوایم ناترازی رو درست کنیم. تا حالا درست کردی؟ 40 سال، 35 سال بعد از این ما داریم بر اساس تئوری اجماع واشنگتنی اقتصاد ایران رو نابود میکنیم. خب معلومه این طراحی دشمن بود. ما فکر میکنیم مثلا وارد کردن مدل های فکری اشکالی نداره، چون اونا همه یه مش آدم های عاقل به قول آقای دکتر درخشان میگفت به ما هم اغلا. نه آقا جون، همون اندازه که چه میدونم ویروس کرونا میاد نابودت میکنه، مدل فکرشون 100 برابر نابودت میکنه. اونا مبانیش سکولاره، مادی و ماتریالیستیه. تو میخوای ضد این رفتار کنی، بعد میدین همون انجام میدی، بعد میگین من نجات میده. خب این حماقت محضه. من عذر میخوام بگم کلمه حماقت، واقعا هیچ کلمه بهتر از این پیدا نمیکنه. خب پس بنابراین ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم، یه نهضت نخبگانه میخواد. من تو حوزه اقتصاد پیشنهادم به عزیزان، اقتصاد انفعال عمومی مکتب فکریه، البته تبعاتی داره، قطعا تو حوزه مدیریت باید در واقع مشارکت مردم پررنگ شه، قطعا مردم باید صندوق‌های مشارکت مردمی درست کنن، قطعا باید ریسک سرمایه گذاری رو بپذیرن، خیلی الزامات داره، قطعا باید نهادها متحول شه. آقا الان کارکرد سازمان بنده الان اونجا مشاورم، برنامه چیه الان تو بحث انفال؟ هیچی نمیدونه. برنامه وظیفش تخصیص عادلانه منابع در بخش مردمه و در این کار میکنه، یا نگران کسری بودجه است؟ بعد کسریه چی چیه؟ پوله. پول چی چیه؟ یه عدده. دلار چیه؟ اونم یه عدد دیگه است. چه نسبتی با هم داره؟ الکی. ما فقط نگرانیم که اون دلارها حرمتش در جهان ما حفظ شود، که پتروشیمی ها و صادر کننده ها اینا ماشاءالله نوعی توپل و توپل شن. بعد تو حرف میزنی از مردم، من همیشه گفتم بخنده، میگن این حرفای پوپولیستی رو نزنید، میگم حرفای توپولیستی بزنید. همش داریم این قیف انحصارات رو تنگتر میکنیم به نفع خواص، به نفع گروه های خاص، به نفع که خیلی راحت بگم مافیا. متاسفانه مثل اینو نه به معنای ناامید کردن شما، به معنای انگیزه بخشی به شما عرض کنم، به نظر من ساختار اقتصاد ایران، ایران نه مالکیت خصوصیه، نه دولتیه، نه مردمیه، مافیاست. حالا هر اسمی میخوای روی این شخص بذار، اصولگرا، اصلاح طلب، نمیدونم میانه رو، تون رو، رادیکال، اون چیزی که مردم رو داره رنج میده این قده سرطانیه. اینا تو هم ضرب شدن، ما باید این ضرب رو بشکنیم، یه ضرب دیگه درست کنیم، ضرب ولایت در عدالت. این مافیا خواهد شکست، شمشیر رو بلند کنی از همین پاش، ولی این باید راهش عاقلانه، عالمانه و با دقت نظر شما عزیزان و یک جهاد نخبگانی. اخیراً هم حضرت آقا به یه زبانهای چند لایه با کدای رمز داره به ماها میگه. من دارم این کدای رمز آقا رو براتون باز میکنم، همین، چون نمیشه اینو از طریق مستقیم خطاب کرد، مجلس خبرگانش کدای رمز رو نمیگیره. چجوری باید بیاد بگه آقا راجع به پول اظهار نظر کنید؟ مگه نگفت آقا؟ به خانوما گفت، به سپاهی ها 10 سال پیش گفت آقای دلار رو بزنید. چی کار کردن؟ کی رفت فکر کنه؟ خب نه، آقا هم یه شخص دیگه، اینم مثل پیغمبر اکرم میتونه نوازن بله سرشو بذاره زنید مردم هیچ که دی نرشته باشه. وظیفه داری، من میخوام بگم من اصلا مادم اینجا اعمال وظیفه کنم، اصلا نمیدونم چه با شما بحث علمی بکنم. وظیفه داریم که اراده مردم رو تغییر بدیم به سمت اسلام، به سمت پیاده شدن شریعت. مبارزه با ربا لازمه. مجلس ما الان بر اساس این شکل گرفته، همین مجلس فعلی، قبلی همین بوده، ماقبلترش همین بوده، اصلا حسی نداره به ربا. علمیست، بانک مرکزی گفته، بانک مرکزی از کجا گفته؟ مستر فلان گفته. مستر فلان کیه؟ یه آدم جاسوس فلان تو مؤسسه اینم چی چیه؟ صندوق برمالی پول. انفال کوب، نه اینا که غیر علمیه، بذارش کنار. حالا من نمیخوام اسم بیارم، به یکی بزرگان حوزه یه شخصی میره میگه آقا این بحث انفال رو چیکارش کنیم؟ میگه فعلا اون مسئله مونی ناترازی مسئله ماست. ببین هر کی وقتی وظیفه‌ش رو درست انجام نمیده، سر جا خودش، سر زمان خودش نیست، این آنارشیزم اندیشه‌ای میاد مسلط میشه بر ذهن تصمیم گیر و مدیر. این میشه که میبینید تمام ادارات شما پر رشوه است. هیچ کس تا حالا بحث کرده که آثار غیر اقتصادی تورم در 45 سال بر مردم چی بوده؟ چجوری تحول فرهنگی ایجاد کرده؟ من یه مثال براتون بزنم، خیلی چیزا من دیدم تو این زندگیم، خوبه بدونید. به یکی از مسئولین مثلا سازمان برنامه ریزی میگفتم که آقا خب شما اینجا نشید چه سازمان برنامه ریزیه مثلا، خب تورم رو میخوایید چیکار کنید، چه برنامه داریم؟ میگفتش که خب مثلا تو بودجه اعمال میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، تعادل ایجاد میکنیم. تعادل حسابداری که منم بلدم، هر جا کسری بود یه عدد به چپون صاف میشه، میشه تراز، بعد به جلو مردم فیلم بازی کن، یه کاری نداری که. تراز یه امر حسابداریه، یه امر اقتصادی نیست، درست شد؟ حسابداری بازی با اعداده. بعد همون روز یه جوونی، حالا بیام خیلی مثلا لاتمستک با این چیزای موتوری سوار شدن، پشت سرش بودم اینا، گفت من تو چند سال پیش نماز میخوندم، نمازم دیگه نمیخونم. بعد حالا بحثای خیلی خاصی با هم در گرفتون رو بشکنم، خب بعد آدم میتونه مثلا برای زندگیش برنامه بریزه. یه جمله گفت، گفتن موتور نگهدار تو حکیمی. گفتم چیه؟ گفت آقا تو تورم میشه برنامه ریزی کرد برای زندگی؟ دیدم ای کاش این حقیقت رو مسئول سازمان برنامه میفهمد که تو تورم نمیشه برنامه ریزی کرد. بعد از مردم میخوای زندگیشون برنامه بریزن، هدف داشته باشن، نظم بدن، نظم فرهنگی بدن. میخوام اثر تورم رو بهتون بگم. این تورمی که در کشور ما ناشی از رباست، تو این قدر ربا در نیاد همین آش و همین کاسه است. حالا تو یکی میگه آقا علت تورم نرخ ارزه، یکی میگه تورم علت بالا بودن ارزه، هیچ فرقی نمیکنه. یکی میگه اول مرغه بوده، یکی میگه اول تخم مرغه بوده. حالا سوم مازا هیچ سر کاری. بنابراین من خواهش میکنم عزیزانی که حالا توی جلسه ما امروز اومدن، من فقط بهشون یه انگیزه بدم که آقا جور دیگر باید دید، جور دیگر باید فکر کرد، باید برگردیم به اسلام، باید برگردیم به قرآن. این قرآنی که خداوند در اختیار ما گذاشته یک نظام اقتصادی پشتش عزیزان من، همین جوری نیست، این قابل کشف، این یعنی نظام اقتصادی اسلام. حالا داریم یا نداریم آقای حجت الاسلام فلان، آیا اسلام نظام دارد یا ندارد؟ خب آقا تنهاست عزیزان من، به چه زبونی با صد تا کد رمز داره به شما میگه، به شما خانم میگه، به شما آقا میگه، به شما مسئول میگه. کار ولی هدایت و ارشاده. تو بحث حفظ نظام صرف وایستاده، همه تون هم میدونید نمونش موازهیست که راجع به جنگ منطقه‌ای و دفاع نظام وظیفه، ولی تو بحث داخل مردم که میاد فقط میتونه نصیحت و ارشاد کنه. رأی مردم میشه این، یعنی تغییر اراده مردم. رسانه، رسانه داره اراده مردم شکل میده، داره ذهن مردم شکل میده. خب شما هم نقش آفرین باش، این جهاد ماست. حالا من ببخشید تا اینجا رو سوالا رو شروع کنم. بفهم فقط بلندتر بی زحمت. به جای بحث علمی خطابه‌ای بود، میگن تو علم اقتصاد میگن بهترین روش علمی رتوریک.
من سوالا میپرسم بعد خسته نباشید آقای دکتر، لطف کردین خیلی استفاده کردین. سوال اول من اینه که ما مملکتمون 8 سال دچار جنگ تحمیلی شد، در اون زمان که همه مملکت گرفتار این قضیه بود ما همچین ناترازی هایی نداشتیم. چرا؟ یه سری کمبودها بود که خب تحقیقا به خاطر جنگ بود و طبیعی بود، ولی این چنین ناترازی ها و ناعدالتی هایی که در همه چیز به خصوص اقتصاد اتفاق افتاده بعد از 40 سال عجیبه. یعنی تقریبا میشه که ستون فقرات مردم شکسته، دیگه ستون فقرات مردم باقی نمونده، رسیدی به ستون فقرات مردم. سال دوم بنده من، یعنی مطلب دوم بنده من این است که سال 58 مناظره‌ای بود، حتما شما دیدین مشاهده کردین، بین احسان طبری شهید بهشتی و شهید مفتح، که احسان طبری نماینده مارکسیست های اسلامی بود که ما حاصل تفکرات ایشون آقای موسوی و آقای بهزاد نبوی بودن که ادامه اون سیستم مطرح شده مارکسیست اسلامی رو در اقتصاد دولت‌های بعدی هم حین جنگ هم بعد از جنگ پیاده کردن. سال بعدی من این استش که واقعا به عمر ما قد میده که این سیستم ناسالم رو ببینیم، که به عمر ماها قد میده ببینیم که این سیستم ناسالم واقعا تغییر پیدا میکنه یا امید به بهبودی هست. چون درسته هستن افرادی مثل شما و دوستانی مثل این جمع، ولی در کل به قول معروف با یه گل بهار نمیشه. متاسفانه 16 میلیون اومدن عالمانه و آمدانه به این آقای پزشکیان رأی دادن. هرچی ما گفتیم که بابا به این دلیل به این دلیل، انقدر دلیل انقدر نمیدونم، یعنی مقایسه کنید زمان ریاست شهید جمهور رو ببینید، دستاوردها رو ببینید در مدت کوتاه قبل از شهید جمهور، ببینید که سفره اقتصاد مردم چقدر کوچیک و جمع شده بود. ولی خب متاسفانه قدرت دست شیطانه در حال حاضر. بله اتفاقا از قدیم گفتن البلاء للولا، ما میخواهیم که انشالله جزء نیروهای الهی باشیم، هرگز هم انشالله حزب شیطان نباشیم. ولی آیا این شیاطین که قدرت رسانه، قدرت همگانه، قدرت اقتصاد و چهارچوب مملکت رو در دست دارن میگذارن که ما به هدفمون برسیم؟ ببخشید ممنون.
ببینید اولا من توضیح بدم، حالا سوالاتو چون گفتم اصلا محور کار ما همین گفتگوه، اگرم اولم رتوریک حرف زدم چون رتوریک روشیه اتفاقا ضد مدرنیته است. حالا اینو جالبه، من خیلی دوست دارم این جمع دو تا کتابو حتما بخونه، اگه خوندید من بازم میام، اگه نخوندید نمیام. یکی این فریب بزرگی استاد درخشانه، یکی هم کتاب این حقیره درخشان، کتاب خود بنده. اصلا نیازی دیگه نیست من اینجا حرف بزنم، یعنی شما این دوتا رو ورق بزنید خودتون میان 10 برابر من فریاد میزنید و رتوریک عمل میکنید، چون مسلمونید همینطور که آشکارون فرمودن. انسان به هر حال بر اساس اعتقاداتش تصمیم میگیره، انتخاب میکنه. همه انسان ها ایدئولوژیکن، یه مش مزخرف تو مغز ما کردن تو این همه سال. خب ببینید، حالا من یه بحثی رو شما فرمودید، من البته چون میخوام همه چیز رو در رابطه با انفال صحبت کنم، یعنی میگم چون این نبود جواب شما اینه، هر کی اینو بگه من این جوابش میدم. اگر ما اصلی که میگم قانون اساسی اما اول تصویب شد یه سال 58 بود، کی بود، ما اگه از اون موقع ارادمون بر تحقق اصل 45 بود این ناترازی امروز رو نداشتیم. این که شما اشاره میکنید در زمان جنگ، عرضم خدمت شما که ما این وضعیت فجیع، حتی ما در زمانهایی داشتیم $1 نفت هم نمیتونستیم صادر کنیم، یعنی این فشار بود درست وسط جنگ و اون همه هزینه. چند تا مسئله بود، یکی این که مردم وسط صحنه بودن، الان نیستن، الان بین ولی و مردم یک فاصله عمیقیه، فقط تو انتخابات اونم روی عرق دینی حزب اللهی مذهبی یه حرکتی میکنه ولی بازم ناراضیه. اون موقع یه پیرزنی 4 تا تخم مرغ داشت، 2 تاشو میداد جبهه. نهادی به اسم جهاد سازندگی بود. سپاه ما آلوده به پول و ربا نبود، آلوده به جهاد و فی سبیل الله بود. ببخشید صریح میگم، سپاه ما این همه تراست و شرکت‌های خصولتی نداشت. جزی ارزم. خب این فرهنگ غیرت، شهادت، جهاد، مبارزه فضایی رو ایجاد کرده بود، شما ناترازی نمیدید، یعنی مردم همه ضعف‌ها و نقص‌ها رو پوشش میدادن. الان مردم نیستن، اگر مقابله نکنند همراهی نمی کنند، اگر همراهی هم بکنند یا نکنند فقط تماشاگرند، یه دم که می جنگن. خب معلومه که شما پر از ناترازی میشی. همه میخوان بیشترین مصرف، چرا؟ چون تئوری حداکثرسازی سود و لذت رو حاکم کردن. همه رضا، اصلا جالبه چند روز پیش اصلا ببینید شما وضعیت فوتبال ما الان چیه؟ همش دعوا به خاطر اینکه پول اومده وسط. منافع رو حاکم کردیم، اخلاق کجاست، تقوا که رو چنده، دو تا بیت المال چه مفهومی داره، عدالت کیلو چنده. دو تا مسئول اومده بودن چند روز پیش تو تلویزیون، خیلی جالبه، یکی مسئول مخابرات بوده، یکی مسئول، من شنیدم، یکی مسئول اداره گاز. این گفته بوده که من گازتو قطع میکنم، اونم گفته من تلفناتو قطع میکنم. مثل اینکه مثلا خونه خاله است، مثلا حسن و حسین دعواشون شده، میخوام پیروزای همو بکشن برن دعوا. بابا مملکت، اصلا این فهمی ندارم مملکت، برای نشسته رو صندلی مملکت. گرفتید؟ به اینجا رسیدیم. این دلیلش، دلیل فرهنگی اجتماعیش اینه که دین رفته، تقوا رفته، یه صورت مونده. حالا چرا خود دلیل خود این چیه؟ من به طور مشخص علت و ربا میدونم. ببینید یه خوری راجع ربا حرف بزنیم. انفال به شما اجازه اقتصاد ربوی نمیده، ساختارش بر اساس مالکیت و تولیده. ربا اساسش بر بازی با پوله. ببینید تو اقتصاد مکاتبیه، همون وضعی اول گفتم، یکی هم مکاتبش مکتب شیکاگوه. مکتب شیکاگو مکتب پولیگرایانه. اگه حوصله کنید میفهمید که چرا این همه ناترازی داریم. بنیان گزارش میلتون فریدمنه. نقد روش شناسی میلتون فریدمن رو من تو همون کتابه نوشتم. تئوریشون پوزیتیو اکونومیکسه، یعنی اقتصاد عینی کارا، نه و جنگش با اقتصاد ارزشیه، درست؟ بعد تحلیل اقتصادی ایشون چیه؟ میگه آقا اگه شما بازار پول رو اصلاح کردی تولید را میفته. پس میشه چی؟ میشه اقتصاد، میشه بازار پول. بازار پول چیه؟ هیچ. فرضم کرده پول کالاست، کالام قیمت داره، پس نرخ ربا داره. یعنی پول که گوشتی در ماه بعد بگی این 100 میلیون بعد شده باشه 102 میلیون. تو خود غرب نمیگه 102 میلیون، میگه 100 میلیون و 200 هزار تومان. این شرابه رو، این ربوه رو کم میخوره. تو جمهوری اسلامی خمره ایه. مدوجی ارزمو میگه 100 میلیون 2 میلیون سود تضمینی، چون ارزش پوله. در حالی که پول هیچی نیست. شعبده بازیه دیگه. پول موقعی ارزش داره که پشتوانه کار داشته باشه، تولید باشه. رفتیم تو مکتب شیکاگو داریم، بعد کل اقتصاد میاد در اختیار بانک مرکزی. چرا؟ چون پول دستش. اینجوریه دیگه. شما میگه چجوری اینجوری شد؟ نهادها، مدیران، از بین رفتن انگیزه های دینی، از بین رفتن انگیزه های انقلابی، روحی جهادی، همه هشتشون گره نوعشون. خب طرف صبح تو شب بد بود که آبرو خانواده شده بتونه. اون اگه اهل حلال خوریه، اگه حرام خوریه که مرتب روزانه داره تولید فساد. یعنی ما یک جامعه ای ساختیم پر از اضطرار، ولی این کشوری که میگی آقا تو کویر لوتش پر نعمته، این چرا باید فقیر بشه؟ چرا همه تو تهران جمع شن بعد بشه آلودگی هوا؟ آقا چرا باید انقدر اتومبیل تو خیابون بچرخه؟ بعد بگیم کسری بنزین داریم، کسری داریم، پس قیمت رو بر بالا. ای اتومبیل رو کمش کن. کجای عالم انقدر اتومبیل؟ هر جوانی به سن 18 میرسه بعد اتومبیل، هر خانواده میری هی فرهنگ مصرف 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 به جای تولید. چرا؟ چون نظام اقتصادی شما رفت به بازار پول، بازار ارز. صبح و ظهر شب آقا علمای حوزه باشون حرف میزنی، میگی بازار پول رو درست کن. میگیم بابا منابع طبیعی رو چی کارش کنیم؟ مالکیت مردم کجا رفت؟ کار چی شد؟ اگه امسال سال جهش تولید نی؟ آقا این برای تئوری تولید حوزه علمیه کو که بریم تو اون چارچوب الهی کار بکنیم. بعد میگن پیغمبر دست کارگر رو بوسید، بعد میگه تو تصمیم گیری حقوقشون اینجا، بعد شما این تورم زاست، اگه حقوق کارگر بره بالا خیلی تورم تو بازار پول گفته. بعد میاد با شما قیمت حساب میکنه، میگه فوب منطقه کاست بنفیت گفته. شما داری الان همین یه لیست بنزین اگه میرفتی تو منطقه 80 هزار تومان بود، الان داری 1000. چه دولت خوبی داری؟ می اصلا رفتیم توی یه جای دیگه، اصلا ماجرا یه چیز دیگه است خواهر من. که شما میگید چی شد که نه اینجوری شد، حرف زیاده. یه بحثی هم شما اشاره کردی به تبری و شهید بهشتی، این یه حرفی که حالا جنبه اقتصاد سیاسی داره، که حالا من البته اینو قبول ندارم که فرمودید آقای نبوی و آقای موسوی. ببینید آره، ببینید دهه 60 کلن به لحاظ اقتصادی سیاسی ایران، ببینید اولا اون موقع شوروی بود، چون ما تولید فکر نداریم، اصلا ما اعتقادی به تولید، ما مصرف کننده این دیگه، گفتم یه ساینسی داریم از غرب اومده، همطور که فیزیک اومده، شیمی اومده، الکترونیک اومده، تکنولوژی اومده، اقتصاد هم اومده دیگه، ما بلد نیستیم. تو هم حرف میزنی آقا چرخو مگه دوباره چرخ چیز میکنه؟ غرب گفته دیگه، علم اوغلا، اوغلای جهان، همون کفارا میگن اوغلا، همونایی که به فکر استعمار جهانن. آقا من حداقل نزدیک 10 سال تو کارهای تجاری بودم، با انگلستان مرکز سرمایه‌داری رفتم، من به شما شهادت میدم شدیدترین کنترل قیمت‌ها تو لندنه. بعد اینجا میان سرکوب قیمت‌ها نکنید، بذار قارت شه. خیلی عجیبه ها. من اتفاقا یه سالی اونجا بودم، حالا یادم نیست دقیقا، حدود به تاریخ ما سالی 74-75 ما میشه، به یه دلیلی قیمت سوخت و انرژی حدود 20% و حتی حمل و نقل مثل بلیت ترامواشون، متروشون، اتوبوسشون همه رو با هم بردن بالا. به یه دلیل من نمیدونم چی، قیمت یک کالا دست نخورد. این کنترل میشه یا نمیشه؟ یا بازار همین چیو تعیین میکنه؟ عرضه و تقاضاست، یه دروغ بزرگ. ولی تو کشور ما یله رها. آقا مگه میشه کسی قیمت بازار رو تعیین نکنه؟ ما تحویل انحصارگرا و مافیا دادیم، اون داره بر ما قیمت سازی میکنه، بعد میگیم خدا کرد، خداوند فرمود دست به قیمت ها نزنید. ببین چه دنیای پرفریبیه. عقل رو گوشیم کنار به اسم عقل، آزادی رو گوشیم کنار به اسم آزادی، گرفتی از ما؟ عدالت رو گوشیم کنار به اسم عدالت. این نفاق فرهنگی و فکری باید یه فکری براش کرد. ما با خدا رو راست نیستیم، با آیات الهی صداقت نداریم. خدا هم گفته نابودتون میکنم، ببخشید. فاعل یم حقو هم شخص شخیص خود خداوند باری تعالی است، به کسی هم واگذار نکرده، گفته خودم نابودتون میکنم. یم حق الله الربا، ساختار مالی ما ربوی است. چرا؟ چون فریدمن گفته. خب اینه. حالا اینکه شما میگید این دهه 60 مثلا این آقایون بودن، ببینید این آقایون اون موقع تحت تاثیر شوروی بودن، اون موقع ما شوروی داشتیم، تولید فکر نداشتیم، لذا یه تقابل اندیشه‌ای بود. دانشگاه ما متاثر اندیشه‌های مارکسیستی بود دیگه، تا حدودی، نمیگم آره 100%. و انقلابی‌ها کسایی بودن که اندیشه‌های اقتصادی مارکسیستی داشتن، برای خیلی‌هاشون مردم به این معنا نگاه مردمی داشتن دیگه، درستو. به طور طبیعی این اتفاق افتاد. زمان جنگ هم بود، خود حضرت امام جنگ فقر و غنا رو مطرح کرده بود که تئوری امام. اصلا امام یه جمله‌ای داره کلیدیه، میگه اقتصاد چیزی جز دفاع از محرومین و مستضعفین نیست و رفع فقر و محرومیت، شعار معروف حضرت امام. آیا ما واقعا استراتژی، اصلا شما نگاه کن 45 سالی میذاره، ما هنوز در مجلس ما یه لایحه مبارزه با فقر نداریم. بعد شما میگه ستون ما شکسته، معلومه که میشکنه. بعد سومیش هم که اشاره کردید به این که اشاره بکن، من جوری میگم چیشی ناسالم البلا و للبلا چی بود قضیه اش؟ آها خب مثل همه بحثای دیگه است که میگن آقا شما هزینه شیطان، سازش با شیطان بیشتر از هزینه مقابله با شیطانه. اینو بپذیرید. شما یه آیه در قرآن براتون بخونم، خیلی آیات قرآن حرف میزنه با انسان. ما اهل قرآن نیستیم، قرآن متروکه گذاشتیم بعد بگیم چه زندگی ما اینه. قرآن که فقط کتاب مقدس نیست که، کتاب زندگیه. خداوند میفرماید که منو بزنم رسید میخونم، حالا میفرماید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم و اولو العلم قائما بالقسط. من از این اینو میفهمم، هر علمی اگر توش قیام به قسط نباشه جهله. حالا ما واقعا دانشگاه اون برای قیام به قسط تئوری سازی میکنه، مدل سازی میکنه، حوزه مدل این کار میکنه؟ نه، رفتیم یه جایی حالا که اون جای شدیداً ضد دینه ولی به نام دینه. بعد بازی عوض شد، بعد برگردیم به قرآن. حالا چند روز پیش شنیدم آقای جواد نامی جمله عجیبی گفتن، منم خوندم که آقا دوران تحول الان نمیشه با ادبیات یه جورایی. ببین حضرت امام وقتی فوت میکرد تو اون نامه معروفش به مردم بعد از قطعنامه یه جمله داره راجع به حوزه و دانشگاه، میگه ذوب حوزه و دانشگاه، یعنی دستگاه معرفت سومی لازمه، نه این پاسخگوی حکومت دینی نه اون. الان ما چند سال از این کلمه اصلا کسی اسم ذوب نظر امامو نمیاره تو هیچ فضایی. من اونو گفتم ها، تا حالا نشنیدید برید بخونید. حتی امام نمیگه وحدت، بالاتر از وحدت یعنی تشکیل نظام علمی و نهاد آموزشی متباین، اینه که شما را شیطان دور میکنه. بعد فکر شما دینی باشه تا حکروی شما دینی بشه، تا تمدنتون اسلامی بشه. با این وضعیت این کاروان داره به سمت تمدن میره، انصافا در حرف نو به جهان ارائه میکنه. خب همون اون پیاده شه اون میشه. ببینید حالا این جنبندی رو من دارم میگم، تکلیف میاره. شما اینجا نشستید، اگه به این حرفی که زدی معتقدی باید بونش بجنگی. نگاه، جنگ معرفتی و دینی و اعتقادی و تبیینی، جهاد تبیین اینه برای یه آدم اهل فکر. این جهاد تبیینه، جهاد نخبگانی اینه که آقا فکر کنم یه ماه نشده دستورشو داده جهاد نخبگانی را بندازی. فقط امید حضرت آقا به شماست، بعد از خدا البته. یعنی اصلا شما فکر نکنید الان یه مسئولی حرف ایشونو گوش میده غیرتش به جوش میاد. میگه ایشون داره میگه برای تلطیف فضای دینی کشور و رسانه جمهوری اسلامی همین، بعد میره کار خودشو میکنه، هیچ احساس و مسئولیتی نمیکنه. بله بفرمایید. آقا جان یه زمان شاه اجازه میدادن انقلاب شد. نه 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 ببینید کید شیطان داره پیچیده تر میشه. ببینید کید شیطان داره پیچیده تر میشه، خیلی بزرگ سخت داره، اما فرصت های ما هم بیشتره. ما همین که الان اینجا نشستیم داریم ما هم حرف میزنیم، یه فرصته.
خب ببخشید دوستان، یه سوالی رو دوستان عزیزی چند بار پرسیدن، کتابی رو که ابتدای جلسه معرفی کردن یک مرتبه دیگه اسمش رو بفرمایید، مثل که خودتون نوشتید کتاب.
تحلیلی بر سیر شناخت و روش شناسی علم اقتصاد.
بله من
اونجا خیلی من یک کلمه بگم روزی بگم اون کتاب کتاب خوبیه. شما وقتی این رو شروع میکنی به خوندن هیچی توش کلمه اسلام نیست، یعنی شما توی اون کتاب یک بار اسم خدا و پیغمبر اصلا نمید، نه یه حدیثی نه یه روایتی، ولی یه اتفاقی میفته وقتی پایان کتاب میرسی متوجه میشی که این جریان روش شناسی و تحلیل، مثلا یه جو الان مثال دارم، این جریان روش شناسی یه جریان باطلیه و شما رو تبدیل میکنه به یه انسان سکولار. این من در 25 سالگی با عزتون نوشتم، خیلی کتاب نفیسی، اصلا نه اینترنتی بود، 450 تا منبع انگلیسی فقط داره و عربی و ایرانیش بود و باقیشم به قلم خودم نوشتم. یعنی واقعا این نیست که یه جایی رفتیم آریه گرفتیم کپ زدیم کپی پی، این حرف ها نبود اصلا. واقعا کار تولیدی که حالا خدا حفظ کنه سلامتی به دعای درخشان، ایشون میشه مقدمه نوشته، من مقدمه ایشون رو نقل میگه این کتاب راهیست به سمت اقتصاد اسلامی. یعنی اونایی که احساس وظیفه میکنن اول باید نفی شرک کفار و سکولاریسم میکنن، برای اینکه اونو نفی میکنن باید اینا رو بدونن. مثلا یکیشو میگم براتون، برای شما میکروفون دستت باشه مهم.
بله.
مفهوم انسان اقتصادی یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد، یا رشنالیتی، یعنی میگه یه انسان اقتصادی عاقل چگونه رفتار میکنه. خب تو وقتی میای تو نظام مدل سازی و تئوری پردازی یا سیورایزینگ یعنی تئوری سازی غربی، فرضت رو میذاری که انسان یه انیماله، یه حیوان غریزی شهوت پرست طماع منفعت جو تنبله با آسایش خواه. خب یه نظام اقتصادی شکل میگیره، یا این که برگردی میگه انسان یه نیروی مجاهد ایثارگر انقلابی خداترسه که از توش عاشورا ساخته میشه، آبم نمیخوره، میگه بده به اقلسی ایثارگر، خب یه اقتصاد دیگه میسازه. ما این رو تبیین کردیم تو این کتاب که آقا این مفهوم انسان اقتصادیه که برای شما مکتب پول گره نرمیاره. خب تو که این انسان رو قبول نداری، وقتی نداری نتیجهش هم فاسده، ولی اونو به اسم علم میکنن تو کله شما، میاد تو بانک مرکزی شما تصمیم میگیره. ولی حالا کسی که اینو بفهمه چه رنجی میکشه؟ ما 30 سال داریم رنج میکشیم. مثل بیانات روشن این مسیر غلط گرفتی از اون. ولی خب فضای فریبه دیگه، فضای هیاهو و شلوغ کردن و اصلا نمیذارن با این فضای مجازی جدید و این وسایل رسانه‌ای شما فکر کنی، به امروزت نمیذارن فکر کنی، چه برسه به فردات. بعد راجع به آینده مملکت فکر کنی، استراتژی بچینی. تو اصلا شما یه برنامه مدل توسعه کشور رو برام بیار. یه ارگو استامیرانی پیش رفته حضرت آقا گفته کو چی مطالبه اقتصاد مقاومتی کو بچه الان بانک مرکزی بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی نرخ ارز اینجوری میکنه؟ به بر اساس اندیشه غرب. کسی مقاومتی هم خود حضرت آقا میگه اقتصاد اسلامی نیست، ملحن از منه
که بخش شد.
چرا فاصله زیاده؟ آقا خب بفرم شد.
خدا قوت آقای دکتر، ببخشید دو تا نکته میخواستم عرض کنم درباره اقتصاد اسلامی، علوم انسانی اسلامی، علوم اسلامی. افراد مختلفی هستن که دغدغه دارن و حرف میزنن و به اصطلاح چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه علمی، ولی تا حالا دو تا نکته هم از اینجا شروع میشه که به نظر میرسه تا دو تا نکته انجام نشه اینا معمولا در حد حرف باقی میمونه، مگر اینکه مثلا استثنایی و خیلی خرد و ریز یه کارهای انجام بشه. یکی اینه که باید یک قرارگاهی تشکیل بشه که افرادی که حوزوی هستن، افرادی که دانشگاهی هستن، یا هر کسی که دغدغه داره تو این زمینه، به اضافه اون بخش های اجرایی و افرادی که توی اجرا نقش دارن، اینا حول یک قرارگاهی، حول یک مرکزی اینا شکل بگیرن برای ایجاد هماهنگی، همافزایی و قدرت گرفتن و اینکه بتونن افرادشون رو توی اجرا به اصطلاح دخیل کنن و فکرها و نظراتی که دارن و توی اجرا این قدرت رو داشته باشن که بتونن اونا رو اعمالش کنن. شما نگاه میکنید حتی همین کمونیست‌ها یا هر قشر دیگه که تونسته این کار رو انجام بده و تأثیر گذار باشه یه همچین نهادی داشته. این یه مسئله که خب این خودش قدرت میده به این افراد، خود وجود این قدرت میده، یک رسمیت و به اصطلاح تأثیری میده به این افراد و این افکار و نظراتی که تو این زمینه هست. زمینه این که گفتم همافزایی و هماهنگی و رشد بیشتری هم ایجاد میشه. یکی هم که همونطور که میدونید ما تو نظام علمی که الان داریم، شبکه پژوهش‌ها و تحقیقاتی که هست، تمام دانشگاه و نظامات پژوهشی و آموزشی ما دارن اون نظرات و علوم غربی رو ترویج و تقویت میکنن و افراد رو بر مبنای اونها تربیت میکنن و خروجی‌هاشون ایناست. تا جایی که ما نتونیم این نظام پژوهش و تحقیقات رو مدیریت و کنترلش رو دستمون بگیریم، همینطوری که میدونید همه مقاله ها و پژوهش ها و پایان نامه هایی که انجام میشه همشون بر اساس نظام رفرنس دهی و مسائل اینچنینی که شما میبینید چقدر دقیق دارن این بحث رو کنترل میکنن شکل میگیره و پیشرفت داده میشه و بعد هم اونا علمی شناخته میشن و رسمیت پیدا میکنن. پس اگر ما میخواییم به اون علمی گفته بشه و رسمیت پیدا کنیم و افراد دیگه هم که هستن که خب خیلی از روی بصیرت که اونا رو ترویج و تقویت نمی کنن. در واقع این نظامیه که ریل رو ساختن، بقیه توی این قرار میگیرن و اینو ادامهش میدن. ما اگر میخواییم افراد دیگه توی این ریل ما بیفتن، باید اون شبکه تحقیقات و کنترلش رو به دست بگیریم و این دومی هم باز
لازمش همون اولیه که خدمتتون عرض کردم، تا این دوتا شکل نگیره اون کار اساسی و تاثیرگذار که ما بخوایم یک نتیجه بگیریم به نظر میاد که شکل نگیره.
برگزار کننده ها درجه آزادی ما رو تو کجا میبرن؟ من یه آدمی هم نمیدونم شخص چون من ساده هم
بگم بگیرو دوستا من اینو میخواستم بگم
دوستا بگیر ساده شده کنی خوارده بر خیلی مستقیم بس رو اطلاعات نداره بس خب یه دردیه یه حلتیه. شما فکر میکنید الان اینایی که نمیذارن این قرار باید تشکیل بشی کیان؟ همون فرمانده سپاه هم. دیروز پریروز یه دونه دیدم دیدین جلو سپاه قدس یه انیمه چیزی یه کاریکاتور درست کرده من بعضی رو دیدم توی یکی از این زده بود، بعد اونجا اومده چی میگه؟ تحسین میکنه تصمیم آقای همتی وزیر اقتصاد رو که شما نرخ ارز رانتی رو شکوندی. حالا چیکار کنم؟ این قرارگاه کجاست؟ ببینید عزیزم آقای قالیباف، من نیدن رئیس مجلس مؤسس قانون‌گذاری کشور ماست، از اسلام چی میدونه؟ یه روز میگه سیستم رو روی یه سه هفته بعد میگه نه خیلی هم اسلام اینا مخواه در رو بزنیم ارزا رو کن وضعیت اونی نیست که شما میگی، خیلی خراب داره. اصلا گیرن اون فرماندهی اون گروه دانشگاهی و گوزویه مسئول دولتی دور هم جمع شدن. اینا وحدت گفتمانیشون کجاست؟ پول چی میخوام بحث کنم؟ سو معلومه؟ سو میذارم؟ الان عرض من اینه، ببینید هر نمیخوام یکی یکی بگم، اصلا بحث اصولگرا استاتر بازیه، اینا رو بذارید کنار، داستان یه چیزی دیگه است. بحث اینه که اون جریان تفکر و اندیشه ناب اصلاح، حتی دشمنم بگم میدونی چرا قرار هستی فشار میاره؟ برای اینکه غنیسازی فکر شما در امور انسانی اتفاق نیفته، برده بازی رو جایی دیگه. اگر این اتفاق نیفته این کشتی تمدن غرب وارونه است، هیچی توش نیست. بچه ها این کتاب رو بخونید، غرب فقط یه دکوره، یه فریبه، یه سحره، یه شعبده بازیه، نه فقط برای ایران، همه جهان. خودش هم داره تو سحر خودش غرق میشه، ولی ما داریم میپرستیمش. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی رو، یه روز میگفت هر صفی رو که غرب داره برمیگرده ما تازه داریم شروع میکنیم. یعنی خودش میگه این سیستم ظالمانه است، میگیم نه خیلی علمیه، ادامه بده. این خودفریبی از پیامدهای این روزگار ماست. یعنی این میخوام یه مسئله عمیقه، اما اینکه چه باید کرد و الان تو این جلسه نباید بشین بحث کن، قبول دارم. من آنچه که گفتم از همین کلاس شروع کنید، همین خودتون جوانا امیدتون به مسئولین نباشه عزیزم، کی بیاد قرارگاه بزنه؟ همون شو بعد این که ها مسئول باشه، اصلا دان حوزوی یا غیر حوزوی، هر کی انقلاب اسلامی رو معتقده اصلا حجاب هم نداشته باشه، به عدالت معتقد باشه، به ولایت معتقد باشه، کافیه نهضت رو شروع کنیم. بعد ولی این تجمعه تشکل منطق خدا از من اومدم به شما چی بگم؟ یه از انفال شروع کنیم. شما به استقلال فکری میرسید، به استقلال اقتصادی میرسید، به عزت ملی میرسید. من یه مثال میزنم آقا، روی ادبیات فکر کنید، فرض کنید توی جامعه زندگی میکردید، فرض کنید عزیز من که یه ریال شما 7 دلار بود، شما امروز جهان رو گرفته بودی. یه جایی که قدرت شماست اونو کردنش ضعف، مردم افتادن به جون هم دیگه. کسی این طوره به شما رو گفته؟ این توان داخلی اقتصاد ایران بود. بعد رئیس جمهور ادمان بگه نفت نداریم، گاز نداریم، آب نداریم، بونو نداریم، عقل نداریم، شعور نداریم، جمع ببینم بگه با این میخواد قرار بزنیم زمرا جنگم. آقا برای چی پیغمبر اکرم میگه جهاد اکبر بعد از جنگ جهاد اسقر شما در زمان جنگ؟ آقا این باختم قفیه رو باز میخواد میخواد سریع بگم اسیر دنیا، یکی صندلی، یکی پول، یکی راحتی، اسیر تئوریه نمیدونم کاپ داگلاس شده. خدا خدا حالا محترمه، خیلی هم حالیش نبوده، اینجوریه تای قلبشون. این آدم میخواد به این نهضت جهانی رو پاک کنی تمدن بسازی. خب پس شما همون دید. دارم مشانم میگم آقا من الان اومدم به شما بگم که کلید رمز حرفای آقا شمایید. کاری کردید درست میشه. از ان الله لا یغیر ما بقوم. ببین بیرون نظام و ایشون به عنوان تکلیف شرعیش حفظ نظام داره انجام میده. که یکی از پایه حفظ نظام رأی مردمه. که بیان تو انتخاب رأی بدن حالا به هر کی مشارکت حداکثری. این رو کارشون میکنه. ولی داخلش چه اتفاقی میفته؟ من و شما این اگه ما تغییر دادیم خودمون و ارادمون شکل گره برای خدا مطمئن باش همه حرفی که زدی همه برمیگرده. خدا دستور خداست ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. چند اول خوندم اینو. اون تشکل از اینجا شکل میگیره. ما باید ببینیم آقا ما میخوایم بر اساس منطق شیطان کشور اداره بشه یا زندگی خانوادگیمون اداره بشه یا بر اساس منطق خدا. همین اراده فکر شما رو تحریک میکنه. فکر که تحریک شد بعد یواش یواش رفتار و تصمیم گیری شما عوض میشه. انتخاب شما شکل میگیره. انتخاب که شکل تبعاتی داره که حالا اینجا حداقلش طبق اعتقادات ما میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند قدرتشو میفرسته، اشخاصشو میفرسته. یهو میبینی ما انقدام اقلیت نبودیم. ما در سر و سر کشور 100,000 نفر خواهان انفالن، یعنی مالکیت عمومی. خب میشه قدرت از این 100,000 تا 10,000 تاش میان جلو مجلس. اون وقت نماینده میفهمه اصل 45 رو بوسیده گشته کنار، حالا یا عمدن یا جهلن میاره تو دستور کار. ساخته رو عوض میشه. گرفتی عزیزم؟ این یعنی اراده مردم. اینو شکل بدین. شما اراده مردم رو تلاش کنین با هر فرصتی که داریم. منم دارم از این جلسه به عنوان تغییر در اراده مردم بحث میکنم. ولی به مردم بگیم آقا تو مالک حداقل متوسط 10,000 زمین از زمین ایرانی، ولی الان 10 متر هم نداری. یعنی پویش مردمی. یه موقعی از این پویش‌ها زده بودن خیلی مسخره. می‌خوام بگم به جای این پویش‌های مسخره اینا رو بذارید. ببینید چه جوری قلقل می‌کنه فقرا میان به سمت شما. بحث عدالت دیگه. پویش زده بودن که از مردم سوال کنید ببینید حجم نقدینگی بره بالا خوبه یا بده. تو رو خودم مسخرگی رو می‌بینی؟ اصلا به مردم چه مربوطه؟ مگه مردم نقدینگی بردن بالا؟ مگه مردم آوردن پایین؟ اصلا لو اختزاست. ببینید این سر کاریم. ولی از مردم یه سوال دیگه بکنید. آیا اگر اقتصاد شما شد انفال به این معنا که شما مالک نفت هستی، معدن هستی، زمین هستی، جنگل هستی، حق و سهم مشاعی داری، حصه داری، میخوای یا نمیخوای؟ میگن نمیخوای. اون وقت مطالبه شکل میکره. مبانیش خود حضرت آقا، خود حضرت امام میگه انفال مال مردم، قانون اساسی. بخون دیگه همین جور چشته نگاه کن. انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریا، دریاچه، رودخانه، آب و کوه، دره، جنگل، نیزار، بیشه، مرتع، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک، اموال عمومی باید طبق مساله عامه بر اساس حکومت عمل نماید و ترتیب آن را قانون تعیین. کو قانونش؟ تصویب قانون اساسی ملکه عزیز من. اینو مطالبه کن، کار درست میشه. اصلا چند تا قانون اساسی رو خوندی؟ هی میگه اصل 44، اصل 44 چیه؟ چون اونجا یه فرصتی داده برای غارتگری. همه یه نهادها نگه معاونت خصوصی‌سازی درست میکنی. ببخشید چرا معاونت برای عمومی‌سازی انفال ایجاد نمیکنی؟ یه عمدی نیست؟ هست؟ نمی کنی مطالبه مردم. میگه از کجا شروع کنی دارم از میکنم. ببخشید. بفرم. از اراده مردم شد.
یه اصخایی میکنم یه تذکر. چند دقیقه بیشتر زمان نداریم، ساعت نزدیک به 3 است. خیلی کوتاه دوستان لطفاً سوالات رو بپرسن. بله چشم. آره چشم. الان میگیم که خاموش. اینجا سیستم گرمش اینجوری، اگه روشن کنی خیلی گرم میشه، خاموش کنی خیلی سرد میشه. الان میگیم خاموشش کنن. بله تو اول جلسه دوستان میگفتن سرده چون گازا رو قطع. چشم، الان میگم قطعش کنن. دوستان خیلی کوتاه بپرسن که بحثم دو طرفه نشه که خیلی طولانی بشه و اذیت بشن. بفهم
یک واسه هست کنم که این خیلی موقع یه به اصطلاح مطالباتی که ما میخواییم داشته باشیم با ادبیات علمی اینا در مقابلش ایستادگی میکنن، چون رسانه هم همونطور که میدونید دارن، یعنی با ادبیات علمی و با رسانه این باز تحت شعاع قرار میگیره. یعنی میخوام بگم خیلی میتونه تأثیر اونو کم کنه، چون که افراد ناشناختن، قدرت ندارن، ادبیات علمی ندارن. به خاطر این درست سوال، ادبیات علمی خیلی تأثیر گذاره که ادبیات علمی موجه ما میدونیم، نه میگم ما میدونیم، ولی توده مردم وقتی اینو به اسم علمی میشناسن،
مردم شما این داره فقر مشاهده میکنه، بچهش بیکاره، ازنش جدا شده به خاطر بیپولی، تحقیر شده، این نمیخواد برش ترجمه کنه، میدونه، میگه سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرت هم که باده فلیش از کجا شده. نمیخواد مردم آگاه کنی، مردم آگاه هست. شما هرم محرور خواهر رو میگم، من خودم خیلی از خودم ها بعد از زندن یادانی مواجه هم، میگه آقا علت بیجابی چیه؟ میگه ظلم اقتصادی. ولی نگاه کن تو فضای رسانه ما گفتن این پدیده فرهنگی بود، نه خیر، دقیقا نارضایتی اقتصادی. میگه آقا تو عدالت رو بیار، من به جای چادر لحاف سرم. ولی تو کشور زور میکنه.
بله.
تو چقدر شما متقاعد بودی؟ من نمیگم عدالت علوی، عدالت مطلق، بابا عدالت حد اقلی هم دید. شما تفسیر عدالت رو که از هایک نبند بگیری، از امام علی بگیر، ولی اون که امام علی کمونیسته. بابا حضرت علی چی میگه؟ میگه آقا کار حاکمی دید که ثروت رو از اغنیا بگیره بگیره تو جیب فقرا. دولت ما این کار میکنه؟ یا رفته پشت شماره تهران پشت اغنیا قایم شده، تضمین گذاشته پشت سپرهای بانکی. آقا
اونا که جلساتشون با اتاق بازرگانی و ناسی
کنم، من برای شما یه سند میارم، حالا یه موقعی دیگر نمیشه. بانک ملی زمان شاه سال 1337، ببینید نرخ سود سپرده ها چجوریه، خیلی تلخه، ولی میگم، میگه آقا اگه تو 10,000 ریال طرف پول رو تو بانک سپرده کرد، بگن امروزی ها، میگه نرخ پسنداز و نرخ بهره 4% به شما نرخ بهره در سال. اگر این 10,000 تو شد 25,000 تا 20,000 تا، بکنش 2%، این پلکانی کم میشه، ما به تفاوتش رو بکن 2%. اگه 25,000 شد 50,000 ریال اون موقع، بکنش 1% در سال. بالای 50,000 ریال 0%. یعنی چی؟ یعنی اگه تو پول زیاد داری باید بره تو تولید. این مال اقتصاد زمان شاه، ببخشید آخ، بانک زمان شاه. ما چی کار میکنه؟ آقا اگه تو 1,000,000,000 سپرده میکنی بکنش 10,000,000,000، 23% تو میکنم 30%. قانون بانک مرکزی. شما احساس خطر نمی کنید واقعا؟ گفتم دیگه کم میشه. یعنی پولای خورد بهش اول ماه امروز که من نزول میدادم، ولی به پولای کلام گفتم برو تو تولید. ما میگیم نه عزیزم، سود بیشتر میدیم، نرو تو تولید. ولی امسال سال جهش تولید، این تناقض هست یا نه برادر؟ این تناقض کی باید حل کنه تو این کشور؟ اینه دیگه واقعیت رو من گفتم ترخه. من برای شما آشکار کردم، من اصلا دارم اقتصاد سیاسی رو شما نمیگم. من عرضم اینه که شما دارین این حرف رو میدنین، میخوام بگم ما اصلا ما رو بردن، اتفاقا عذر میخوام، همین شورای عالی اندلاف فرهنگی بود، نظام آموزشی ما فاجعه است. شما توی رشته اقتصاد اولا درسایی که به اقتصاد ایران ارتباط مستقیم داره یا نمیخونی یا خیلی کم. تو اقتصاد اسلامی رو که مسخره کردن، بوسیدن گوشتن کردن، یه بحث بانکداری گذاشتن، اونم قدیم ربوی قلابی ارتقاطی، اونم مالی اون درست شد اقتصادش رو بیم که من مربوطه. توی طرف اقتصاد سرمایه داری فقط نظریات مکتب شیکاگو تدریس می‌کنی. شما برای شما که خودت این همه مکتب هترودوکسه، چرا اونا رو نمیگید؟ اونا غیر علمیه. فقط همین اقتصاد شریفه که علمیه، که ما بشیم اقتصاد مهندسی. مثلا مهندسی و تکنیکه، عدد و رقمه، چه حرفویه توش درده؟ شما بفهمید مبانیش چی به جز بازار؟ بازار هم که در اختیار اغنیاست تو ایران، بازار پول، بازار زمین، بازار نفت، بازار مسکن، همه انفار در اختیار اغنیاست. لاتون چیزی رو خیلی دارد در بیار؟
نه، مجازی ها نمیشنم. خب بفهم
اصفایی میکنم پول این اگه پول متمرکز میشه، سیاست گذاری سرمایه گذاری ما بایستی اونجا در واقع تعبیه بشه که این پولایی که متمرکز شده در چه صنعتی در کجاها مثلا سرمایه گذاری بشه. الان ترکیه زراعت بانکش حدود 50% سود داره میده، 50% ارزی میگه پول مردم را از تمام نقاط جهان پول رو بگیرید، 50% بهش بدید، پول رو میگیرن، بعد اینا چه کاری رو انجام میدن که بیش از 50% سود میکنن. من میخوام بگم که اگر اون سپرده گذاریه سود 10%، 20%، 23%، 30% رو میده، باید این اندیشه پشت سرش باشه که این پولهایی که سرمایه هایی که جمع شده کجا باید سرمایه گذاری بکنه، چه صنعتی رو به حرکت در بیاره که تورم بیاد پایین، اشتغال ایجاد بشه، مسکن قیمتش متعادل بشه و سایر مؤلفه‌های اقتصادی رو بتونن کنترل بکنن.
ببین حالا اینجا بحث من
یا نه، یا این پول رو میگیرن در واقع خارجش میکنن. این نکته رو بایستی
نه ببینید الان اینجا من بحث اقتصاد ایران رو بکنم. ببینید من اگه اشاره بهش میکنم منظور برگشتن به مبانیه که مبانی رو یعنی در واقع ما عقبه‌ای نداره کارو. و هوا است که قاصدای اینجوری هر دولتی میاد یه ور میبره خودش هم نمیدونه کجا میره، یک گیجی عجیبی تو کش میاد. ولی اونایی که طراحان تئوری و مدل سازی هم میدونن کجا میره، وارد و نامیدی و یأس و فقر و تقلب فساد و رشوه را خوب میفهمن که به سطوح بیارن مردم رو بریزن تو خیابون اساس این رژیم رو درده دارن. به زبان بی زبانی به مستضعفینی که پایه‌گذار انقلاب میگن بگید اشتباه کرد. بحث من اینه دارم دویدی از اون این که با پولا چه میشه کرد، چه باید کرد، چه باید کرد، یه بحث جدایی. همین الان چه کنیم؟ ولی این سوال خوبیه در حال واقعیت های مهمه. ولی من عرضم اینه، امروز من به چیز دیگه ای بگم بشون بگم ما باید یه جهاد نخبگانی تو حوزه اقتصاد را بندازیم. راه شما از انفال اتفاقا میدانیست که غربی ها نمیشناسنش. انفال یعنی چی؟ ما اتفاقا تو همینجا دوستان زحمت کشته بودن حالا توی پاورپوینتی هست که ببینیم آقا تو دنیا به انفال چی میگن. یه 3-4 جا تو دنیا مثل حتی خود آمریکا، چین، ژاپن 3-4 تا بچه ها بردن تو همین کلیپ بار به منم داده بودن بکنم جو برده آره اینا نگاهشون به حفظ ثروت ملی چیه؟ حالا یه چیزی شبیه مرد انفال نیست، انفال خیلی عمیق‌تره. انفال ما با اون که اونا میگم تفاوت ماهوی داره. انفال اساس اقتصادشون هست. با این حال یه چیزی دارن برای مثلا فرض کنید که حفظ این کشور رو هست کمان بیش. حالا
اون نفرس کلاسیکی رسول قبلی
من حقیقتش خودم الان در اول بار میبینم دوستان تهیه کرده احتمالا مصادیق انفال باید باشه، یعنی چیزایی که مثل دریا و معادن اینا رو یه محاسباتی کرده داره میگه به تریلیون دلار دیگه این داره میگه که این پتانسیلش هست. فکر میکنم اینجوری بوده. حالا این اسلاید رو مثلا میبینید الان حالا یه چیز جالبی من خودم میدم داده وزارتخانه منابع طبیعی ما داریم هم چیزی که حافظ منابع طبیعی ملی باشه نداریم دیگه. بس ببینید نهادها رو میشه یه چیزی داریم به اسم اثر فرض کنید که در چیز سازمان مراتب یا مثلا سازمان چیه منابع طبیعی مثلا اراضی منابع طبیعی خود اینا دارن شدن انحصارگر زمین که آقا توضیح نشه به مردم برن توش آبادی را بندازن کار کنن. این یه توته است. من بگه توته احساس کنم به اسم حفظ محیط زیست شما حق ندارید تو خونت یه آجر رو آجر بزنید. ای بابا اسمش هم اینه که من از مالک من بکنم مردم سالاریمون هم سالار هم مردم سالار یعنی قدرت. ببینید پس نشون میده یک جریانی تو نظام سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، مدیریت ما هست که داره یه معمول. مثلا یه مثال براتون بزنم. حضرت آقا سال 73 میگه چی؟ من یادم اون موقع که انقلاب پیروز شد یکی از من موقع سنم مثلا 16 بوده بودم. خیلی حسی داشتیم به انقلاب. اون این بود که یکی از دلایل وابستگی رژیم شاه نفته. و چرا اقتصاد ایران وابسته به آمریکا است به غربه؟ به خاطر اینکه صرفا نفت خام صادر میکنه. تصور ما این بود که اولین چیزی که تغییر میکنه صادرات نفت خام. الان دولت های ما افتخار میکنن که از 2 میلیون کردیمش 2 میلیون سر. چی نشون میده؟ ما ادامه دنده راهی شاریم بوده نواده گرفته. حضرت آقا میگه بابا قطع کنید رابطه اقتصادی رو. یکی از بدبختی های فرهنگ اقتصادی مردم همین اقتصاد نفتی چون تولیدگر نسازدی میخوام بگیم. اونا اگر ربو هم بخورن ساختار اقتصادشون تولیده مبتنی بر نفت نیست، مبتنی بر خام فروشی نیست. این معادن اون هم یاران داره خام فروشی میکنه. کسی هم ککش نمیگیره چون اقتصاد وابسته به پترودالر هاست. شیرم صفر میکنه میشه تحریم، همه میذاریم تو سر کردن. کیا وابستگی به اقتصاد ایران به نفت رو حفظ کردن؟ اونا باید محاکمه شن عزیز من. اگر نگم مأمور بودن خلف مأموریت کردن. اون چیزی که آقای رئیسی میگفت ترک فعل، یادم اومد ترک فعل کردن. مگه رهبر شما سال 73 نگفت 30 سال گذشته؟ مگه نگفت که آقا وابستگی به اقتصاد نفت رو قطع کنیم؟ کیا مسئولن؟ بیان جواب بدن. همچنان ما بودجه کشورمون وابسته به ارز نفتی، بعد میگه ارز نداریم قیمت رو بره بالا. اصلا قرار نبود، ما قرار بودش یه جور دیگه زندگی کنیم. قرار بود با پترودالرها کشور اداره نکنیم. همه رها کردن، همه منتظرن 3 سال بگذره 4 سال بگذره. اگه سال آخر پروپاگاندا سنگین سردار سازندگی دفعه بعدم رئیس شد، خب که چی؟ که بیشتر رو صندلی بشینی، بیشتر تولید فقیر کنی. جواب خدا رو چی میدید؟ اگه بحث ولایت رو تبعیت کنید، مگه این سید نگفت پیوسته عدالت؟ مگه به آقای رئیسی نگفت حفظ ارزش پول ملی؟ که اون موقع دلار 24-5 هزار تومان بود دمون آقای رئیسی، الان چنده؟ چند ساله؟ این حفظ ارزش پول ملی چی باید پاسخ بده؟ ترک فعل کی کرده؟ ما حاضر نیستیم این حقایق رو بگیم. من یه چیزایی گفتم تلخه، ولی خب حالا شما ما مردم، ما جوانم، ما دانشگاهی، من خودم جوانم بس شد. چه بکنیم؟ تغییر اراده. ما باید توبه کنیم. باید برگردیم به احکام الهی، به قرآن. وقتی میگه ربا حرام است، ربا حرام است. پویش ضد ربا. یعنی مطالبه. جدی. ما فریب خوریم چون آقایون ریش دارن، پس اومدن اسلام رو پیاده کنن. یا میتونن پیاده کنن؟ نمیتونن. اصلا اونم بخواد پیاده کنه انرژیشو مردم میگیره. ما باید پاس بدیم اون آبشار بزنه. چجوری بگم؟ پاس نمیدیم. هی باشدیم آقا میگن حکومت یه کاری بکنه. چی کار کنه حکومت؟ کاری نیازش نمیدیم. همین که میبینی وعده صادق 4 انشالله با 3 انجام. اینجوری داره میشه. خودفریبیه. حالا تو موضوع حفظ نظام ما تابع ولایت هر چی شون گفت چشم. اما کجا گفته ولی شما راجع به پول با این حرف نزن قفه شو؟ کجا گفته راجع به مالکیت زمین صحبت نکن؟ اصلا زمین در اسلام مالکیت نداره. بعد تو ایران بورس بازی میشه روش. هر کی میخواد سرعت شفت کنه میره زمین میخواه میدازه اون وقت. اصلا نمیخره. توش یه حسار میگه میگه مال من قانون حیازته. اصلا ما واقعی با اسلام برخورد نمی‌کنیم. خب نتیجه شده فقر، شده ناقص امامی، شده ربا، شده آردگی هوا تو پوست نمیشه نفس بکشیم، شده تعطیلی. پشت تعطیلی چیه؟ رشد، جهش تولیده. همش میشه تناقض. افتادیم تو باطلاق تناقض. من هر دن اینه. من دارم شما دعوت به یه نهضت علمی میکنم، نه نهضت خیابون. استفاده از فرصت ها برای آگاهی بخشی در جهاد تبلیغ. ولی دارم میگم راه ما اقتصاد عرفانی. چرا؟ راحت بگم سکولارها این میدان رو نمیشناسن. اگه بری تو میدان بانکداری شکست میخوری، اگه بری تو اصل مالیات شکست میخوری، چون اینا نهادهای نظام سرمایه‌داری تعریف شده، اینا اونجا بلدن بازی کنن، مافیا اونجا حضور داره، ولی تو انفارد نمیفهمن. فرش زیر پاش کشیده میشه. ببخشید به سریع گفتم، چون مبتنی بر آیات بود. خیلی سوال کلیدی کرد. اولا واقعیتش اینه که در دنیا که اولا به بحث رسمه ثروت و منابع طبیعی رو به صلاح نشر چی میگم یادم رفت کردم انگلیسیشم، در واقع حفظ منابع طبیعی داریم، حتی با اقتصاد زمین داریم، اقتصاد منابع طبیعی داریم، اینا هست، ولی جدی نیست تو دنیا. دلیلش همینه که خب این معنیش اینه که شما باید از خیلی از انحصارات و منافع بگذارید، ضد تئوری سرمایه‌داری، درست؟ ولی در ایران با اینکه ما همه موانعشو داریم، مکتبشو داریم، قانونشو داریم، همه چی آماده است، اجازه نمیدم. میشد یه کاری کردیم تو کار عملیاتی ترجمه میشه زیادی، مگر خورد یعنی چطوری توی مثلا میشه یه چیزی اعتراض، ولی در حالت سیستمی و اجتماعی و کلان نه، هیچ چیز نه اصلا. یه کمی نزدیک میشه، یعنی حالا اتفاقا جالب اینو نست کردم، من اون موقع بزنی کسی بودم که با آقای احمدی‌نژاد مشاوره میده، من عبدالعزیز نوحی میشه، اتفاقا من کسی بودم که یه نامه ای زدم به ایشون. حالا جالبه، من یه شعاری دارم که اصلاح اقتصاد ایران سه تا شعار داره: مسکن بدون زمین، اقتصاد بدون پول و دولت بدون نفت. اگه شما این سه تا محور انحصار رو زدی که همش انفار، اگه شما این سه تا رو زدی، اصلاحات اقتصاد در ایران آغاز میشه. اقتصاد ایران چه طوری؟ درست شد؟ اینا سران اون افعی هفتصدی که عدد آقا ما گفت تو فساد سه تا شینوز کردی ازم. اون موقع من یادم میخوام یا اگه شما اقتصاد به سمت اسلام بدی چه برکاتی داره. ما شکوفاترین دورانی که مردم صاحبونه شدن زمان ترمه، اونجا ما این تر رو دادیم به آقای احمدی‌نژاد، ایشون اتوش زمین اجاره‌ای داره که اونم ناقص و غلطه. مردم خودشون مالکن، زمین خودشون خوش اجاره میدی. با این حال یه نفسی که چینن مردم، با اینکه قیمت زمین از مسکن اومد بیرون قابل تحمل شد، الان بالای 50-60% ما آمار داریم هزینه های خانواده پول مسکن و اجاره است. آقا پول زمین رو بکش بیرون میشه نصف میتونه زندگی کنه. یه حکم فقهی میخوام که زمین مال خداست، تو انگلستان زمین مال ملک است، قیمت نداره، مال خدا داده، تو روش قیمت میذاری. مثل 400-900 میلیون زمینی بدون دیگه متری این برای فقراست، برای اونها مردمه نیست. میگه که میگم زمینی که مال خداست دارن روش دعوا میکنن. خودم گفتم کل روزی دون دست من آبشته اضافه هم نمیشه، باقیش میشه مرض، میشه جنگ، میشه فقر، میشه جنایت، میشه قتل، میشه اعتیاد. اما اینو به شما بگم، خب خدایی که روزی رو برا خود حضرت آقا من اینه گفت عدالت یعنی توزیع عادلانه منابع عمومی، پیش هفته چون هیچ که حساس نیست از عنوان اصلاد این جمعه، همین عدم حساسیت گناه ماست، گناه ماست. برگردیم به اینو درست میشه، خداوند کمک میکنه، ما باید اراده مون تغییر کنه، خداوند وقت تغییر دوم رو خودش ایجاد کنه، از همه تحلیل ها فرصت بشه. ان الله لا یغیر ما بدان من حتی رو بزن دوتو کلمه تغییره، حتی یغیر ما بدان، یعنی ما باید اراده همون تغییر کنه به سمت خود، به سمت عدالت، به سمت تبعیت از ولایت در اقتصاد، و خداوند امداد الهیشو میرسونه. وقت منی که همین آدمی که میگفت علم اقتصاد اسلامی نداری، میگه اتفاقا از اول هم داشتیم، تو میدونی دیگه اینا همه جا رها خلاصو، ولی الان بازی به نفع اون بره، هی میره تو لشکر معاویه، تو نه اکثریت. ما باید طرفدار حق باشیم، نه اکثریت. حق کجاست؟ ما جبهه حق، ما جبهه حزب الله. نمیدونم حالا حرفای من در واقع چیه، ولی به نظرم روشنگره. ببینید متخار یه بحثایی هست
لابده صورت شما 6 تا سال
مثلا میگم الان مثلا جب بنزین مثال که میزنن دیگن چیه من همه اینا رو میرونم من حتی به موجز مشاوره های جلی بزن ولی خب الان یکی از دوستان ها خواهش کنم که اینجا بود شما بحث های پزشکیان رو مطرح کردید ببینید حالا شما بگید مردم اومدن رفت من به شما تایی گواشکی میگم آقای جلیلی هم اومد خیلی فرق نمیکرد این سعی ذهنت باشه مسیر یه مسیره حالا یه کسی تون بده یه کسی تون نه دیگه ترمز میکنه مسافرها شوکه نشن یه کسی میگه بگازشه بگه هر نابود شد ولی مسیر یه مسیر همجوری دربسته شما داشته باشه ببینید این که شما اون ایشون هم مسئلهش ناترازی بود رازی ارزمون اصلا نظریه ناترازی از دهن آقای خاندوزی در اومده بچه های امام صادق دمون آقای رئیسی من که بودم باز نکنید اینا رو اینا قشنگ اینو گرفتن کلید واژه رو دارن هی سرعت میدن ببینید ناترازی یه امر حسابداریه حالی بعضی چیز داریم مثلا میگه ناترازی گاز اون واقعیه ولی ناترازی در کسری بودجه یعنی چی؟ یه حرف کاملا غیر واقعیه درست شد؟ این علتش باید ببینیم چیه که آقا این ناترازی علتش رو پروفسور درخشان سال 87 گفته که از سال 1400 مخازن گاز چوما کسر میاره به هوش باشید به همه مسئولین به همه نماینده ها گفته من در جریان همه حرفایش رو زدن به دیوار امروز گاز نمیرسه مردم چیکار باید کرد کی باید کرد کی باید گرفت هی گفتن اینقدر ذخایر گازی ما آقا هست ولی این گاز باید تزریق شه در میادین که باید بشه دوباره استحصال کرد نکردن چه ترک فعل مردم مقصرن نه ولی همون میگه ناترازی داریم آقا مصرف خانواده ها بالاست آقا فلان آقا فلان این مردم بیچاره دو درجه میگشن پایین باز میرن ناترازه سه درجه میگشن پایین باز میرن ناترازه بابا کار جای دیگه خرابه مشکل مردم بیچاره کوچه خیابون نیستن به حضرت عباس ببینید میخوام بگم که شما میگه ناترازه حالا چه بکنید مثلا میگم من حالا چون خودم میرم میگم کاری به این دولت ندارم زمانی که آقای رئیسی بود همین بحثی کسری بود شخصا چندین بار باشون بحث کرده تو جلسه رفتم همین حذف ارزو چرا دیدیست من جزء مخالفین سرسخت میشم گفتم این تورمی ایجاد میکنه درسته یه عده‌ای دارن رانت میگیرن از این مابعد تفاوت ارز همون یه گروه اقلیت اندکی هم اما اگه تو اینو وردارید دیگه مردم نمیتونن مرغ بخورن به خاطر فساد در ساختار تصمیمی قدیمه یه وضعی به وجود آوردی که اگه تو بخوای مثل این وضعی شما رفتی چه پرگونده خوردی رفتی بقید شارگی میگن آقا اینو در بیاری نه نه یه پزشکی میگن آقا اینو در بیاری شارگی شما رو کشتیش شما میگن در میاری میگن آقا این درد رو بکش ولی زنده بده این تصمیمی هم همینجوره آقا حذف کردن توسط اعضای حزب پایداری شعوره من تا دو ساعت قبل از گیشون بیاد پایین مصاحبه تلویزیونی پیام بهش رو کنم این کار خطرناکه پاشنه آشیر نظامه پوست خربده زیر پایشون بود کردن دیگه حالا الان میگن 4200 رو کردن 28500 28500 کردن 58500 بعد هم میگن اصلا یعنی چی ما به کارهای اساسی باید پول بدید کشور ثروتمنده فلان آقا مرش رو 10000 تومن اون آقا 9000 تومن داشته فقی بره پوف بکنه دیگه و شما اصلا باید اجتماعی سیاسی ببینید امنیت ملی به 80 میلیون برمیگرده نه به 8000 نفر همین الان بازار مبادله ارز طلا دست چند نفره چیا طلا میخرن میفروشن من شما یا قاچاقچی و دلالا یه مرکز 80 طبقه زدی برای اینا و این پیامو میگیره جامعه من یه بچه برم رای بدم گیر اینیم هستیم من پر تناقضه به خاطر اینکه راه خدا رو نرفتیم دوچار محق الهی شدیم محق یعنی نابودی یمحقو و جالب ریشی عربیش به همقم میکنه مردم و جامعه در نظام ربوی احمق میشن جمع بوزینه و اون رو قرارتن خواسته این رجوع قوم سب خدا هم باید یه فکر برای نظام روابط بکنیم. شوخی نداره. اصلا هر تحلیل اقتصادی درست یا غلط، نظام بانکی ما روابیست. یعنی جنگ با خداست. یعنی چی؟ چوبش میره تو زندگی تمام لقمه های تک تک ما تو زندگی. اتفاقا اغنیا بیشتر فاسده چون بیشتر از این ربای میکنن. اینو گالونی میکنن ما آیت استطاق نیستیم. ولی راه برن انا شما راهی رو مردم نداشتی. اسکناس هم که جمع کردی. من حالا چی میگم؟ میگم راه نجات ما انفال که به پشتوانه یه ریال ما بشه انفالمون، که بعد وقت این پشتوانه ما توی سازوکاری یه ریال ما میشه $7. وقت من همه همچی کشته ناترازی داره کسی داره میره سراغه میشه خورشیدی میده اینو درست خود مردم میگه به قول ایشون دهیش هست چی مگه انقلاب و حفظ که بدون یه دلار پوشن اون مردم هی هم آقای خامنه خدا حفظش کنه هی یه قدم یه قدم یاد اول هی میاد هجاب بدش لازمی حفظ نظامی که راجعه هجاب بده به فضای منی بدش کنیم اینجوری بده یه چی بسیم برای اینکه قدرت رو از شما گرفتن درده زرده از کجا شروع کردن انحراف در اندیشه انحراف در مدل های فکری تأکیده برای اینکه علم اقتصاد علم الهیست و چی گفتن من علم آقای سامورسونه علم آقای فریدمن همه شون هم کافرن خیلی هاشون هم ببخشید همجزبات سیکیس بعد اون مدل های این دیگه فکر که کفر و ایمان نداره چرا داره؟ چرا میترسیم بگیم فکر یه آدم مؤمن با یه آدم غیر چرا؟ به خاطر جهان‌بینیش متفاوته او خدا رو میبینه تو تصمیم گیریش او شیطان رو میبینه اینه یکیه اون نتیجه میشه این جانه ببخشید یعنی این مسئله عمیقه من حالا دارم همه جا امپیتری میگم ولی واقعیت ها رو بپذیریم تو بشه راه توبه میخواد اینه توبه
آقای دکتر من سلام عرض ادب میکنم خدمتتون تشکرم میکنم از حضورتون آقای دکتر در مورد این بحث ربوی بودن بانک ها کدوم بانک های ما مثلا ربوی نیست چه وام هایی تو درگیر زندگی هممونه یه حرف قشنگی زدید تو لقمه هایی که داریم میخواییم تاثیر میذاره هدف همین کلاس خدا پدر مادر توی مرزای بکشت حالا آقای دکتر کدوم بانک ها ربوی هستن چه با چه وام هایی میتوانیم بگیریم تو زندگی روزمره مونه اینو بدونیم فکر کنم اگه بشه ممنون میشم
یه بحث فرنگی رو داره که جای خودش ولی یه بحث دوم هم در بچه هم لقمه حلال رو یه رو اینجا که دیگه حریم شخصی مونه حالا تو این بانک ها سالت از همه سالم تره به طور نسبی اونم نسبی بله اونم یه جوری هست اونم تقصیر نداره من با رئیسش آشنا اونم به خاطر قواعد بانک مرکزی که اونم یه کمی ربویه نه اینا زمان قاسم سلیمانیانی هم یه داستانی داره این بانک برای اونم باز یه کمی ریشش به خود من برمیگرد ما مثلا بوده 20 سال پیش تحتی داریم قبل از دولت آقای احمدی نژاد فکر میکنم اوائل دولتش بود ما یه تحتی داریم به عنوان نظام جامعه پولی و اعتباری اونجا گفتیم آقا شما به جای اینکه به پول سود بدی اعتبار بده چون سیستم پولی ماهیت شده اعتباری فضای پول بیار تو فضای اعتباری لذا اینا اومدن این کارو کردن البته شانس هم آوردن بعدها بانک مرکزی فهمید اینا چه کلکی زدن اومد قلق همشون کنه ولی دیگه نتونست متوجه ارزم خصوصی هم نیست یه سری خود قاسم سلیمانی اولین حساب رو اینجا باز کرده میدونستین آره اولین حساب بانک رسالت رو قاسم سلیمانی یه عده تو کرمان جمع میشن مثل خود این آقای حسین زاده که امروز هم رئیسه با یه دی دوستان اونام همین نگران ربا بودن ما هم گفتن چه کنیم چه کنیم مردمی پولاشون رو گشتن رو هم گفتن آقا ما چیکار میکنیم صندوق های قرض الحسنه درست میکنیم الان هم برای شما بیشتر به حسین زاده میگیم بانک قرض الحسنه است متعالی ایشون تفسیر عمیقی از اقتصاد اسلامی نداره ولی انقدر میفهمه که ربا نباید باشه اومد چیکار کرد یه سیستمی درست کرد براش کارمزد بعد شروع کردن این صندوق روش کرد بعد رفتن و پولا که زیاد شد بعد رفتن توی محضر اون خودشون تعریف کرده حسین زاده رفتن تو محضر گفتن آقا ما هیچ مالکیتی به این پول نداریم یعنی اتفاقا یه نهاد عمومیه ولی چون نمیشد در قالب دولتی این کارو بکنن اومدن مردمی باش خودشون یه صندوق زدن این صندوق شده این اون موقع ما اتفاقا تئوری اینو من با آقای احمدی نژاد دادم و جزء نوشته ها اسناد ما هست که آقا میشه تو نظام جامعه پولی ما بانک رو غیر انتفاعی کنیم یعنی مالکیت بهش ندیم مالکیت پولش رو بدیم در اختیار نظام اعتباری کار کنه سود پول نده یعنی سپرده گذاری نشه و و و و این بعدن میچرخه میچرخه. آقای احمدی نژاد که بعد بانک مهر اقتصاد ایران که الان دولتیه، این هم از زمان آقای احمدی نژاد رو افتاد. اتفاقا مبنای تئوریکش همینه، درست شد؟ حالا اونو کردنش 4% و بانان اینا که اونم دوچاری انحراف. چرا؟ چون اینا هرچه میخوان سالم را برن جاده خرابه، یعنی قوانین بانک مرکز. اون میگه ربوی کار کن، این میگه نمیخوام، میگه نباید، الزام قانونی ده، ولی حسابات رو کلید میکنم. مثالش رو بزنم، ایشون ناله میزد، میگفت اون موقع که من با حسین زاده حرف میزدم که رئیس شهرم ها، میگفت سقف اعتبارات ما 30 میلیونه. این چی؟ این شما میدونی به بدبخت چرا وام بده؟ فقط برای مصارف نمیدونم جهیزی و وام و نمیدونم مریضی و اینا حق نداری برای سرمایه گذاری وام بدی. چون اگه میکردش 300 میلیون هجوم مردم به اینجا بانکای دیگه ورشکست میشد، یعنی نظام ربوی میریخت. گرفتی از اون؟ حالا این بره، این مثلا میگم، میخوام مثال بزنم، اگه بانکای متعارف فعلی یه گلوم تو شرابه، تو مال مثلا رسالت یه فنجونه، تو مهر ایران دو تا فنجونه. بزرگی چود گردم؟ حالا نه، حالا شما اون رو نداریم اصلا. بابا شما اون بانکای بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین هم حلاله، الان همه چی ماشاءالله حلاله، شما نگران حلال و حرامش نباشید. دلی از اون دارم میگم اینها ساختارش ربویه و اتوش تولید در نمیاد، اتوش راندخاری پول در میاد، بازی با پوله. چرا شما صبح ببینید، ببینید من این مثال ساده بزنم خانوما بهتر میکنم، حالا یه لحظه شما حرف کنم گوش بدید، یه لحظه روغن غذا چیکار میکنه؟ نقش روغن در پخت غذا چی؟ تسهیل میکنه فرایند پخت. یعنی شو روغن رو میزنید که این نمیدونم بخون مرده، این چیه، گوشته، این چی، یواش 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 این پخته شه تا قابل خوردن شده. خب پول تو اقتصاد نقش روغن داره. حالا اگه یه خانومی بیا هر اون دبه روغن رو بریزه این رو هی داغش کنه بعد رو اتراش می بخوره، این کار اقتصاد نیست. پولو کردیم غذا، پولو کردیم کار، پولو کردیم زندگی. از تو بودو دنبال پول، از تو بودو آقا سکه چند شد، دلار چنده، این شده زندگی ما. اصلا چی به این اهمیت میده؟ آقا اصلا اقتصاد ما میدونید در بالاترین سطحش 10-20% بیشتر به دلار وابسته، ولی همه مردم منطق تصمیم گیرشون قیمت دلار شد. اینا فاجعه است. صبح و زور شب موبایل میزنه دلار چنده، سکه چنده. آقا یعنی اقتصاد، یعنی زندگی، یعنی تولید، یعنی کار. این فرنگو چی ساخته؟ رسانه های دنیای اقتصاد، روزنامه ها، همون مافیا. من نمیخوام اسم بیارم، من اخباری دارم عجیب غریب، طرف رفته یک طرحی زده، یه بچه حزب الله، یه مؤمن خیلی قوی، من واقعا علاقه دارم، رفته یکی از مشاوران همین دولت فعلی که ما 400 همت پول برای تولید آماده کرد. خوش میکنه برای در منم با یه فرایند 400 همت، یعنی 400 هزار میلیارد تومان خیلی برم بود میشه که این پولایی که پراکنده تو جایی میکنه هزار کنشن تولید. اینم ساده میره به ایشون میگه، میگه آقا این 400 همت رو کدوم پروژه های نیمه تمام در کشور ما بریم تمام کنیم آباد شه، راه بر ما بزن. گفته کارا چی چیه 400 همت بده من سالی 40% سودشو بگی. یعنی اقتصاد روغن این رو ما تولیده یا داره قسم خورده تولید در این کشور نابود شه، یعنی مردم ما میگم این سیاست گذار، این تصمیم گیر، اینه عزیز من. بعد میگیم اینا کارشناسا، بزن کارشناسا، کارشناسا. ببینید من دارم شما رو آگاه میکنم برادر من، خواهر من، روز قیامت نهید بگی ایشکی نگفت به ما. راهش اقتصاد حرفا، بیایید تو این جبهه، یعنی مطالبه کنید که دریای ما حق و سهم دریای ما، حق و سهم زمین ما، جنگل چی، حق من از پولای خرج شده تو بانکو. الان مالک پول کیه؟ اگه نمیگید پول اعتباریه، اعتبارش کی بوده؟ دولت. دولت مالی کیه؟ مال مردم. چرا هیچ حقی تو پول خرج تولید شده ندارن؟ فقط تورمش رو دارن. بعد وقتی شد بعدم یارو رو پنهان هم دارن میدن. من کارشناسا اگه این مان داشت و عقل داشت به تصمیم گیری گفت چه تصمیم خطرناکی میگیری.
کارشناسا
کارشناسا جمع نکرده. ببینید اینو گفتم یه آدمی یه دلسوز یه حزب اللهی نابغه ای رفته این کارو کرده پول داره تولید جمع کنه. آره. حالا من به کارشناسی نقد نکردم، میگم انگیزه یک تصمیم گیر خودش داره پول رو هدایت میکنه به بازار سفته بازی. دارم اینو میگم به جایی که هدایت کنه بزن به تولید. عزیزم 400 من دولت رو تحویل تو میدم، بیا پروژه نیمه تمام مردم آباد کن اشتغال درست شه. به جایی که اینو بگه اونو میگه. خب این امروز تصمیم گیر شماست. اکثریت بهش رأی داره. ببینید اینا طبقات یک اشتباه در انتخاب. حالا من نمیخوام بگم اگه آقای جلیلی میمد همه چی درست میشد، ولی بهتر از این بود. برایشون یه جایی دو ترمز هم میزد. اینا که تا میبینن تو داری سقوط میکنی گازش هم میگیرن. این تفاوت داشت. ببخشید آقا سریع گفتم. حالا اخبار تو خداتون حرفای من بچرخه، ولی دست مسئولین خواهشن نرسه، چون دیگه جلسه تکرار نمیشه.
خب دست شما درد نکنه.
سوال دوتا. بله مسلمه. بله خب این دولت تمایل زیادی نداره، ولی به هر حال جزء پایه‌گذاری نسبتا درست دولت های رئیس، یعنی چرخش اقتصاد ایران به سمت احشر درست یا فاصله گرفتن از دلارهای آمریکایی، اینا خب برکاتش میتونست باشه. من نمیخوام بگم مال هر، ولی این کار اصلیه انجام نشد. ما باید خیابون رو بگیریم تو موضوع اقتصاد، نه پیاده رو پشت اون خونه ها. از اون هزار تا دادن بزنی فایده نداره. رانندگی وسط اقتصاد دست اقتصاد نیست.